سلام رفقای عزیز، دوستان و رفقای حاضر در جلسه امشب. امیدوارم حالتون خوب باشه با توجه به اوضاع احوال. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، اینا دو تا نکته رو خیلی کوتاه میگم. اولین نکته اینه که روز جهانی زن امروز، و این روز رو به همه رفقا تبریک میگم، به خصوص رفقای زنی که ممکنه تو جلسه حاضر باشن، و با این امید که این روز جهانی زن از این بختک انواع به اصطلاح این فمینیسم هایی که تو تمام این سالها برش مسلط بودن و اون مضمون طبقاتیش ازش گرفتن خلاص بشه، و ما بالاخره یه جوری به یه موقعیتی برسیم که این روز هم به اون ریشه تاریخیش برگرده، که چون بالاخره جزء دستاوردهای جنبش کارگری انقلابی که در واقع مصادره شده توسط انواع اقسام گرایش های به اصطلاح فمینیستی بورژوایی و حالا با انواع اقسام رنگ و لعاب اینا. امیدوارم اون روز هرچی زودتر برسه که بگیم این روز رو با همون ریشه تاریخیش، با همون جایگاه طبقاتیش بتونیم درست حسابی جشن بگیریم. نکته دوم این که ما راستش در نظر داشتیم امشب بحثی رو در رابطه با این مسئله حداقل دستمزدها بذاریم در ایران، و میدونید که بالاخره الان این مباحثه در جریانه و جزو مباحث بسیار مهم هم هست، ولی خب تحولات جهانی به تحول اوکراین اینا باعث شد که دوباره این بحث رو به این جلسه اختصاص بدیم، جلسه امشب رو به این بحث اختصاص بدیم، و امیدواریم که ظرف دو سه روز آینده بتونیم جلسه مربوط به مسئله حداقل دستمزد رو یه داشته باشیم، یه بحثی در رابطه با مسئله دستمزد به طور کلی بکنیم و از نقطه نظر مارکسیستی و روش برخورد کمونیستی به مسئله همین حداقل دستمزد جایگاهش چیه، و اینو امیدواریم بتونیم که ظرف چند روز آینده، دو سه روز آینده بتونیم این جلسه رو هم برگزار بکنیم. با این دو تا توضیح کوتاه میریم سراغ بحث امشبمون. خب عنوان بحث چیزه؟ عنوان بحث پایان دهکده جهانی و گذار به فاشیسم در غرب و نتایج نبرد اوکراین آشکار میشوند. خب البته اون قسمت دومش هنوز نمیشه گفت کاملا نتایج آشکار میشوند، بخشی از نتایج لااقل آشکار شدن یا آشکار میشوند، نتایج بزرگتری هست که در راهه و اونها رو در آینده خواهیم دید، ولی تا همینجا یه بخشی از نتایجی که هست روشن شده، اینا رو یه صحبتی بکنیم. اینا قبل از اینکه وارد به اصطلاح اون دو تا موضوع اصلی جلسه، یعنی اون پایان دهکده جهانی و مسئله گذار به فاشیسم در غرب بشیم، یه نگاهی داشته باشیم به تحول، یعنی وضعیت کنونی. این نگاه به وضعیت کنونی دفعه قبل ما صحبت کردیم چرا این مهمه، یعنی اینکه در هر لحظه آدم بتونه لااقل یه تصویر عمومی داشته باشه از اینکه وضعیت چجوری داره پیش میره، در سطح میدانی چجوری داره پیش میره و در سطح ماکرو، در سطح سیاست دیپلماسی بین‌المللی اینا چجوری داره پیش میره. و اینو بد نیست که آدم همیشه یه دیده لااقل نسبت روشن نسبت بهش داشته باشه. من سعی میکنم یه سری به اصطلاح از مهمترین وجوه این قضیه صحبتی بکنیم و بعد بریم وارد اون بحثا بشیم. ببینید تا جایی که به وضعیت میدانی برمیگرده، مقدمتا این رو بگم، یک مباحثه بسیار بسیار خوبی رو اسکات ریتر و مارک سلوبودا توی کنسورسیوم نیوز دارن، این لینک شما میذاریم توی چیز، این رو رفقایی که به خصوص انگلیسی بلدن این مباحثه رو من توصیه میکنم حتما گوش کنن، مباحثه مفصلی در مورد همین قضیه نبرد اوکراین و این به خصوص توضیحاتی که اسکات ریتر میده. البته اون طرف مقابل مارک سلوبوداست، ایشون هم خیلی بحثای خوبی رو میکنه در مورد قضایا، ببینید مسئله اینه که در پروپاگاند غربی داره این بحث میشه که مرتب داره این در واقع میشه که بله در اوکراین یه مقاومت قهرمانانه صورت گرفته و اصلا ارتش روسیه بخشن که میگن اصلا ارتش روسیه در معرض در دو قدمی شکسته و گاهی وقتا آدم وقتی چیزو میخونه احساس میکنه که اصلا اوکراین داره میره که مسکو رو بگیره، یه همچین وضعیتی داره. حالا نه به این شکل، ولی خب به طور اگزاجری یا قلوبامیزی میشه حتی اینجوری هم فکر کرد. یک مقاومت قهرمانانه داره صورت میگیره ظاهرا و به همین خاطر ارتش روسیه نمیتونه پیشروی بکنه. آمارای ارتش اوکراین در میاد، امروز مثلا گفتن نمیدونم 180 چقدر جنگنده روسی رو انداختن و جالبش اینه که وقتی هیچ تصویری از این انداختن این جنگنده ها نیست، هیچ خبری از این چیزا نیست. گاهی وقتا یه چیزایی میاد بیرون از یه ستونایی که معلوم هم نیست چجوری، اونا ستونایی که به هم ریخته، اونم تازه به ندرت میاد بیرون و وضعیت اینجوریه. تا جایی که به خود اوضاع برمیگرده، اوضاع میدانی برمیگرده، دیروز یه اتفاق مهم افتاد توی جنگ و اونم این بود که یه شهری به نام ایزیوم هست که شمال غربی اسلاویانس قرار داره. اسلاویانس که در واقع خودش یک کمی شمال غربی دونتسک قرار داره و این شهر در شمال غربی اسلاویانس قرار داره که این شهر دیروز تصرف شد. یه شهری داره 45,000 جمعیت داره، این شهر کمپلت دیروز تصرف شد و با تصرف این شهر اون حلقه محاصره‌ای که در واقع نیروهای اصلی ارتش اوکراین و شبه نظامیان نئونازی و فاشیست توی خط اول به صورت دنباس بودن، این حلقه محاصره دور اینا داره تنگتر میشه به این معنا که البته این حلقه محاصره از نقطه نظر قدرت آتش قبلا بود، یعنی از شمال و جنوب به اصطلاح ارتش روسیه اینا رو به حدی نزدیک شده بودن، یعنی اون به اصطلاح گردان‌های ارتش روسیه که از شمال می اومدن و اونایی که از جنوب رفتن به اندازه‌ای نزدیک شدن، فاصله شون به اندازه‌ای هست که کل اون فاصله زیر قدرت آتش به اصطلاح ارتش روسیه قرار داره، به طوری که این نیروهای اوکراین، ارتش اوکراین و این دستجات آزوف و نونازی ها و اینایی که توی خط مقدم دنباس هستن اینا نمیتونن به همین راحتی به سمت غرب، یعنی به سمت کیه فرکت کنن. اینا در محاصره آتش هستن، نه در محاصره فیزیکی، یعنی در محاصره آتش هستن، یعنی به همین سادگی نمیتونن برن بیرون. این تا جایی که به اصطلاح این برمیگرده تحول مهمی بود. تو بقیه شهرها همین وضعیت ادامه داره، شهرها محاصره شده است و یه سری شهر رو محاصره شده است و من جمله مهمترینشون که مثلا خارکوف باشه و ماریوپول باشه محاصره شدن اینا و از یه طرف دیگه اون وقت حرکت ارتش روسیه داره به سمت اودسا ادامه پیدا میکنه که به احتمال زیاد شهر بعدی که به اصطلاح شهر بزرگ بعدی که محاصره خواهد شد اودسا خواهد بود. یعنی وضعیت نظامی الان اینجوریه. اما چرا این وضعیت اینجوریه؟ این رو میگم اون مصاحبه‌ای که صحبت کردیم اینا شما اگه اونجا گوش بدید، خب اون اسکات ریتر خودش به صورت تخصص نظامی هم داره، یعنی و ایشون بحث خیلی خوبی رو مطرح میکنه، میگه اون چیزی که داره اونجا اتفاق میفته، میگه تاکتیکی که ارتش روسیه در سوریه به کار برده، میگه این قصد این نیست که با قدرت آتش این جنگ رو ببرن، قصد بر اینه که چیه؟ قصد بر اینه که شهرها رو محاصره کنن و اون به خصوص نیروهای ارتشی رو از شهرها ببرن بیرون و اون فاشیستا و گردانهای نازی و اینا که تو اون شهرها هستن اینا رو تارمار کنن، قلقان کنن و بتونن حتی مقدور هر چقدر که میشه شهروندان رو، غیر نظامیان از شهرها ببرن بیرون. این قصده، یعنی قصد برای این نیست که اوکراین رو نابود کنن، قصد برای اینه که مقاومت نظامی اوکراین رو در هم بشکنن. به طور مثال من همین شهر ایزیوم رو مثال بزنم براتون، این شهر رو که گرفتن، خب این شهر 45,000 جمعیت، به شهر بزرگیه. یه شهر بزرگ رو تصور بکنید که روز روزگار امروز توی جنگی یه ارتشی گرفته، برق این شهر اصلا قطع نشد، یعنی میتونید تصور کنید که انفراستراکچر ساختاراش مثلا سعیشون برای اینه که ساختاراشون ساختارای این مثلا اوکراین آسیب نبینه، بلکه اون ارتششه که خلع سلاح بشه. یعنی این چیزیه که میخوام بکنن و طبعا گردانای نازی و نئونازی رو میخوان کمپلت از بین ببرن. از این که بگذاریم، دیروز اون لیست، فکر کنم دیروز بود دیگه، لیست کشورهای خصم اومد بیرون. این بیرون اومدن این لیست مهمه، اینکه رسما دولت روسیه یه لیستی میده بیرون و اسامی کشورهای خصم رو توش ردیف میکنه. این کشورهای خصم کدومن؟ کل کشورهای بازار واحد اروپا، اتحادیه اروپا، به علاوه آمریکا و کانادا و نیوزیلند و سنگاپور و ژاپن و استرالیا و کره جنوبی و اینا رو همه رو به عنوان چیه؟ به عنوان کشورهای خصم ردیف میکنه. خب این یه بخشی از به اصطلاح چیزه، ما لااقل اینو از روسیه میشناسیم و اونم اینه که جوابهاشون هیچ وقت جوابهای فوری نیست. یعنی اقداماتی که میکنن و جواب فوری نمیدن. وقتی حمله میکنه کسی، یا مثلا فرض کنید یه اقدامی میکنن، تحریم میکنن یا هر کاری میکنن، سفیر بیرون میکنن، نمیدونم دیپلماتاشو بیرون میکنن، روسیه معمولا صبر میکنه، چند روزی صبر میکنه، مدتی صبر میکنه، بعد به اصطلاح گام بعدی رو برمی‌داره. خب اون اینم یه اتفاق مهم بود دیروز افتاد. یک اتفاق مهم دیگه افتاد دیروز و اونم بسیار مهم بود، اونم این بود که برای اولین بار بازارهای بورس تمام کشورهای غربی به شدت سقوط کردن. به شدت سقوط کردن، یعنی برای اولین بار در آمریکا هم مثل اروپا سقوط کرد. که از چیز، از به اصطلاح حالا کارناژ میگن، حالا نمیدونم چه قتل و از این چیزا خب میشه صحبت کرد، یه همچین حالتی. این اتفاق مهمی بود، اتفاق مهمی بود برای اینکه ما وقتی از اون طرف قضیه به اون طرف قضیه نگاه میکنیم، امروز اومد خبر تحریم چیز، اومد تحریم به اصطلاح نفت و گاز و کلن مواد هیدروکربونی روسیه توسط آمریکا. یعنی آمریکا گفته که وارد نمیکنه دیگه و تحریم کرده. با همه این احوالات وقتی شما نگاه میکنید توی چیز، توی بازار ارز وقتی نگاه میکنید، قیمت ارز روسیه رو وقتی شما نگاه میکنید، روبل روسیه علیرغم همه این فشارها یه چی الان توی لحظاتی حتی رسید به 155، یعنی دلار رسید به 155 روبل، ولی امروز وقتی شما نگاه میکنید 120 روبله. 120 روبل یعنی 89 روبل بوده اولین بحران که شروع شد اینا، الان رسیده به 120 روبل. خب این یعنی سقوط کرده، منتها این سقوط خیلی ناچیزه برای کشوری که چیه؟ برای کشوری که رسما قطع ارتباط شده، از سویفت انداختنش بیرون، همه اینا اتفاقات افتاده، ولی رسیده به 120. به طور مثال بخوایم مقایسه بکنیم، چون مهم این قضیه، مقایسه بخوایم بکنیم، کل بسیار سقوط ارزش روبل در عرض یک سال، یعنی از یک سال گذشته تا حالا که این مجموعه، این بسیار این به طور فشرده این درگیری بوده، اونا این ارزش روبل به اندازه 61% سقوط کرده. یعنی حالا میشه حساب کرد دیگه چقدر، به اندازه 61% سقوط کرده، در حالی که در همین مقطع زمانی، برای مقایسه، برای اینکه روشن بشه که ابعاد این سقوط در واقع چیزی نیست، در همین مقطع زمانی به لیر ترکیه وقتی شما نگاه میکنید، درست در همین مقطع زمانی الان لیر ترکیه 14.50، یعنی دلار 14.50 لیره، در همین مقطع زمانی در این یک سال لیر ترکیه 93.35% سقوط کرده، یعنی تقریبا نصف شده. خب کشوری که نه در حال جنگ نه چیزی، در به اصطلاح ناتو هم عضوه و مناسبات به اصطلاح گسترده ای هم داره با تمام کشورهای غربی، و این نشون میده که تکونی که این قضیه خورده توی روسیه، برخلاف پروپاگاندی که داره به اصطلاح این رو چیز میکنه که هم تو عرصه نظامی قضیه تموم شده است، روسیه کارش تمومه و هم به اصطلاح در عرصه اقتصادی کار روسیه تمومه، اقتصاد روسیه تموم شده و غیر این حرفا، اینطوری نیست. خب من کاری به چیز ندارم، کاری به قراردادهایی که به اصطلاح تو همین مدت دارن میبندن، مثلا قرارداد با پاکستان و اینا رو فعلا کاری نداریم. از نقطه نظر سیاسی اون وقت، همین الان خبری اومد که این خبر خیلی مهمه، بسیار مهمه، و اونم اینه که سازمان ملل، اینو آیریش تایمز نوشته، سازمان ملل به همکاران خودش، به کارمندان خودش، استاف خودش، به اصطلاح پرسنل خودش گفته که در توصیف وقایع اوکراین از کلمات جنگ و تجاوز، اینویژن، از این کلمات استفاده نکنید. جالب. علتش برای اینکه گفت یه از نظر سیاسی اصطلاحات متوازن‌تری رو به کار بگیریم که حساسیت‌ها رو دامن نزنه. خب حساسیت در مورد اینویژن و جنگ که به حساسیت مال روسیه است دیگه، یعنی که اینجا می‌بایستی مراعات به صورت روسیه رو کرد. این در حالی که تمام رسانه‌های غربی فول، یعنی تمام بدون استثناء روی ماکسیموم جنگ روانی، روی ماکسیموم جنگ روانی، یعنی یه ذره نه، یعنی در نهایت احساسیش. ولی خب این اتفاق مهمیه که چرا سازمان ملل یه همچی چیزی رو داره میگه. نشانه های دیگه هم هست که این نشانه های دیگه روشن میکنه که قضایا به همین سادگی نیست، علارغم این جنگ روانی سنگینی که دارن میکنن اینا، لحن و صحبت ها داره عوض میشه و داره نشون میده که اتفاقاتی داره میفته که این اتفاقات رو نمیشه نادیده گرفت. در آلمان الان مقامات مسئول دارن از این بحث میکنن. خب آلمان رسما مخالفت خودش رو با تحریم انرژی روسیه اعلام کرده و گفته اصلا نمیشه، و نه فقط مقامات رسمی اینو اعلام میکنن، بلکه روزنامه های به اصطلاح اصلی آلمان دارن راجع به این حرف میزنن که نمیشه، ما نمیتونیم انرژی روسیه رو به همین سادگی جایگزینش رو پیدا کنیم و این برای ما دردسر خواهد داشت و ما دچار مشکلات عدیدی خواهیم شد. اینا خب معلوم بود از اول این بود، ولی تو این مدت صحبت از این چیزا نبود. صحبت از این بود که هنوزم هست، البته صحبت از این بود که بله ما اصلا همه این چیزا رو تحمل میکنیم، هیچ مسئله نیست، شهروندان ما همه اینا رو تحمل میکنن، دفاع از آزادی و دموکراسی هر چی باشه مهم نیست، ما هر بهایی باشه حاضرین بدیم. ولی صحبت در سر فقط بنزین 2 یوروی و 3 یوروی و 4 یوروی نیست، صحبت در سر اینه که انرژی روسیه اگر نباشه صنعت آلمان میخوابه. اینو قبلا ما صحبت کردیم، صنعت آلمان از دور رقابت جهانی خارج خواهد شد، تموم شد رفت. یعنی دیگه اروپا تا همین الانش هم اگر نگاه کنید، اروپا وضعش همین الانش هم خرابه. اینو محض تکمیل اون بحث قبلی در مورد ارزش روبل بگم، ارزش روبل نسبت به دلار پایین اومده، ولی تو همین مدت ارزش یورو هم نسبت به دلار پایین اومده، یعنی ارزش روبل نسبت به یورو پایین نیومده و روبل بیشترین به اصطلاح معاملاتی که میشه از جانب تو ارزها و این حرفا با 3-4 تا ارزه، یکیش دلار بود، یکیش یورو بود، یکیش لیر ترکیه، چون رابطه اقتصادی روسیه با ترکیه هم رابطه گسترده‌ایه، و یکیش هم یوان. و روبل نسبت به لیر ترکیه حتی ارزشش افزایش پیدا کرده، نسبت به یورو هم پایین نیومده، اونقدر مقداری پایین اومده و نه اونقدری که نسبت به دلار پایین اومده. برفرد خب این از وضعیتی که تو سیاست نداره آلمان هست. خارج از این مطلبی رو نوشته بوریس جانسون تو نیویورک تایمز که این بسیار جالبه. بوریس جانسون خب تو همین مدت دوباره از این حرف زده که از ملت بزرگ روسیه حرف زده و اینکه ما با این ملت بزرگ روسیه دشمنی نداریم. اینا خب اینا که نشون دادن که ورزشکاراشونو باشون دشمنن، آهنگسازاشونو باشون دشمنن، نویسنده های قرن 19 میشون، نویسنده های بزرگ قرن 19 میشون هم باشون دشمنن. داستویفسکی رو وقتی از دروس هست حذفش میکنن، ادبیات روسیه رو حذف میکنن، یعنی دیگه این که نداره. گرباشون هم که حتی بهشون دشمنن، گرباشون هم که راه نمیدن. ولی الان آقای بروس جانسون میگه ما به ملت بزرگ روسیه دشمنی نداریم. در مقاله در نیویورک تایمز ایشون 6 تا پوینت رو مطرح میکنه که ما بایستی اینجوری جلوی روسیه وایسیم و به اصطلاح این 6 قدم خیلی مهمه که ائتلاف بین‌المللی تشکیل بدیم، به اوکراین کمک کنیم که از خودش دفاع کنه، بعد فشار اقتصادی رو زیاد کنیم، بعد رفتار به اصطلاح تهاجمی روسیه رو در معرض دید افکار عمومی جهانیان قرار بدیم و برای دیپلماسی راه باز بذاریم و تشنج‌زدایی. و تهش هم وقت چیه؟ تهش هم اینه که سیستم امنیتی اروپا و آتلانتیک رو تقویت کنیم. دقت کردید؟ این چیزاییه که ایشون میگه. دیگه صحبتی از ارسال این سرمقالی که تو نیویورک تایمز نیست، نه صحبتی از ارسال سلاح‌های مرگبار میکنه به چیز به اوکراین، و نه اینکه چیه روس‌ها باید اونجا خونشون ریخته بشود و غیره این حرفا. اینا رو یه صحبتش نمی‌کنه. و این بوریس جانسونه. خب یعنی نشون میده که تو سطح چیز، تو سطح به اصطلاح دیپلماسی هم اتفاقاتی داره میفته که به همین سادگی نمیشه اون خط رو همینجوری ادامه بدن، اون خطی که تو پروپاگاندا تبلیغاتیشون داره میبرن جلو اون ادامه بدن. محض برای تکمیل اون بحث قبلی من این رو هم بگم، دیروز که اون بورس اینجور سقوط کرد، که این برمیگرده به بحث بعدی هم برمیگرده، دیروز که بورس اینجور سقوط کرد، بورس‌های به خصوص در بورس آمریکا سهام مربوط به انرژی افزایش پیدا کرد. خب کاملا قابل فهمه، یعنی شرکت‌های نفتی و اینا سهامشون افزایش پیدا کرد، انرژی دیگه داره گرونتر میشه و سهامشون سودشون بیشتر میشه اونجا. اما بقیه شاخه‌ها تماما این به اصطلاح افت داشتن. از میان اینایی که افت داشتن یک چیز مهمه که اون شاخص این دوره است، یعنی یک شاخص اصلی این دوره، یا دو چیز حتی میشه گفت شاخص اصلی این دوره است، یکیش اینفورمیشن تکنولوژی ITه و یکیش کامیونیکیشن سرویسز. در مورد ITی ما دفعه قبل هم این صحبت رو داشتیم که فکر کنم توی یکی از جلسات قبلی این صحبت رو داشتیم که فیسبوک و مایکروسافت و گوگل همه اینا تو یک سال گذشته افت داشتن. این افتی که این بار داره اتفاق میفته، یعنی توی چیز دیروز اتفاق افتاد، این افت اما معنی دیگه هم داره و اون معنی دیگهش اینه که اینجا در واقع شرکت های مربوط به آیتی، چون شرکت های آیتی خب یعنی خصلت اصلی این شرکت ها اینه که اینه جهانی هن دیگه، هیچ مرز ملی اینا نمیشناسن، یعنی تو پهنه دنیا عمل میکنن، گوگل همه اینا، مایکروسافت، فیسبوک همه اینا. و اینکه اینها تو این وسط دارن اینجور میفتن سقوط میکنه ارزش سهامشون، خب این به این معنا هم هست که در واقع دارن یه بخشی از بازارشون از دست میدن. روشنه که این تأثیر میذاره روی ارزش سهام خودشون. به این بحث برمیگردیم در مورد مسئله اون دهکده جهانی و اینا. اما تو سطح دیپلماتیک دو تا واقعه دیگه هم افتاد که این دو تا واقعه خیلی مهمه. یکی اعزام به اصطلاح هیئت آمریکایی بود به ونزوئلا. خب اینا از زمان ترامپ گفتن مادورو غاصبه، مادورو رو ما با عنوان رئیس جمهور رو رسمیت نمیشناسیم، خوان گوایدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا است و ایشون رو ما به رسمیت میشناسیم، ذخایر ارزی ونزوئلا رو که تو خارج بودن دادن خوان گوایدو که اونجا برای خودش ارتش موضوع حضور درست کنه که اون کارم نتونست بکنه خوان گوایدو. بعد طلاهای ونزوئلا رو اینا رو همه رو مصادره کردن، هر چی که دستشون بود. نفت ونزوئلا رو کمپلت از کار انداختن، به طوری که چیه، به طوری که نفت از ایران و اینا رفت فراش. و الان اون وقت یه هیئت فرستادن برای ونزوئلا که ونزوئلا بتونه به جای روسیه وارد بشه و کمبود نفت روسیه رو جبران بکنه. این رو هم بگم از اطلاعاتتون، کمبود این که آمریکا این مدت به اصطلاح اگه دقت کرده باشید در اروپا هم داشتن میگفتن، میگفتن که آمریکا میخواد ما رو بدبخت کنه، چرا خودش نفت روسیه رو تحریم نمیکنه. این نفت روسیه رو که میگن تحریم نمیکنه، این نفت روسیه، میزان واردات نفت روسیه برای آمریکا از موقعی رشد کرد به شدت که این نفت ونزوئلا رو از بازار خارج کرد، مشمول تحریم کرد و بازار خارج کرد. نفت ونزوئلا نفت سنگینه، نفتیه که برای پالایشگاه‌های فکر کنم شرق آمریکاست. اون پالایشگاه شرق آمریکا اصلا به اصطلاح ویژه پالایش اون نفت سنگینن، هر نفتی رو شما نمیتونی اونجا به راحتی پالایش بکنی، نفتی باید باشه که چیه مناسب باشه برای اون پالایشگاه. و اینجا اون وقت نفت اورال روسیه نزدیکترین نفت بود ساختش، ترکیبش به نفت ونزوئلا، و به همین خاطر اون وقت نفت روسیه وارد به اصطلاح وارد آمریکا شد، یعنی جایگزین نفت ونزوئلا شد. اما خیلی جالبه، رویترز نوشته که گفتگوها بعد از اینکه اینا رفتن اونجا گفتگو کردن، اولا گفتگو رو نیویورک تایمز علنی کرد، خب و معلوم بود که میخواد چیکار کنه، چون مادورو توی دو سه تا صحبت اخیرش به شدت از روسیه دفاع کرد و از ولادیمیر پوتین دفاع کرد. یه بحث بسیار به اصطلاح جالبی هم داشت، یه سخنرانی بسیار جالبی هم داشت و تو اون سخنرانی گفت که اینا دارن میگن که اولیگارش‌های روسی چیکار کردن و غیره و اینا. گفت وقتی روسیه اینا صحبت میکنن میگن که بله اولیگارش‌ها این کارا رو میکنن و پوتین با اولیگارش‌هاست، ولی وقتی به این میلیونرها و اینا میلیاردرها که میرسن، میلیاردرهای روسی میشن اولیگارش، وقتی صحبت از میلیاردرهای آمریکایی میکنن میشن بیزینسمن، و میلیاردرهای اروپایی و اسپانیایی و اینا هم میشن بیزینسمن، میلیاردرهای روسی میشن اولیگارش، و تمام ثروتمندان سوپر ریچ ها توی آمریکا اروپا همه اینا میشن آنتی اولیگارش، آنتی اولیگارش و لابد آنتی امپریالیست هم هستن، یعنی جو بایدن آنتی اولیگارشه و آنتی امپریالیست هم هست. و دفاع جانانی میکنه از پوتین و از بسیار موزه روسیه. اینا اقداماتی بود که یعنی توی همین هفته گذشته. با این حال مذاکره رو میپذیرن. در مذاکره اون وقت خیلی جالبه، یعنی اینجا نشون میده که حقیقتا ما با یه قدرتی طرفیم که آدم شک میکنه اگر این چیزی که رویترز نوشته واقعیت داشته باشه. در گفتگوها میگه واشنگتن خواستار این شده که انتخابات ریاست جمهوری آزادانه برگزار بشه در ونزوئلا. بعد گفته که چه شرایط بسیار خیلی خوبی بایستی برای شرکت‌های خارجی فراهم بشه و دولت ونزوئلا میبایستی رسما اینویژن یا تهاجم تجاوز به اوکراین رو محکوم بکنه، که رویترز نوشته که البته اینطوری نیست و دفاع کرد مادورو. این جزء بسیار اخباریه که رویترز به دست آورده، چون بازتاب رسمی نداشتی که هیچ کدوم از طرفین رسما چیزی نگفتن، ولی این جزء اخباری که رویترز به دست آورده و گفته که مادورو دفاع کرد از این موضوع و ظاهرا نپذیرفته. نتیجه بحثات این بود که گفتگوها بی نتیجه فعلا به پایان رسیده، یعنی فایده ای نداشته. میخیل روشنه که ماجرا چجوریه. در نقطه مقابل اون وقت آمریکا گفته که به طور موقت به ونزوئلا اجازه میدیم که از سویفت استفاده کنه، از سیستم سویفت استفاده کنه. یعنی حتی یه مقدار عجیبه یعنی شما فکر میکنی مثلا طرف تو موزه قدرت داره اینجوری حرف میزنه که خب خیلی روشن اون طرف هم نپذیرفته، آبرو پیکاره چی داریم میگی شما. این یه طرف قضیه. طرف دیگه قضیه که این اتفاق مهمی بود، یعنی معلوم شد که موفق نشدن، این چیزی موفقیت به دست نیاوردن. طرف دیگه قضیه، امروز مشرق نیوز مطلبی رو درج کرده که تحت عنوان معنای درخواست تضمین از جانب روسا در حاشیه جنگ در اوکراین، که مربوط میشه به تضمین هایی که در واقع برای اولین بار گفتن که لاوروف خواسته. یعنی لاوروف از آمریکا، طرف آمریکایی، تضمین کتبی خواسته بود که مناسبات ایران و روسیه مشمول تحریم ها نمیشن. یعنی اینجا تحریمی چیز نمیشه. چرا اینو خواسته بود لاوروف؟ برای اینکه تحریم هایی که علیه روسیه اعلام شد، اعمال شده، این تحریم ها علیه روسیه است. تحریم ثانویه اعمال نشده. یعنی کشور ثالث میتونه با روسیه معاملات خودشو داشته باشه. اینکه خیلی از شرکت های غربی نکردن، مثلا فرض کنید نفت رو نمیخرن یا هر چیزی دیگه، اون مربوط به خودشونه. اینا تحریم ثانویه رو آمریکا اعلام نکرده تا حالا، ولی معلوم نیست که این رو اعلام نکنه. برای اولین بار این خبر رو رویترز پخش میکنه و رویترز تو خبری که پخش میکنه اعلام میکنه که چیه؟ اعلام میکنه که روسیه داره مذاکرات وین رو به گروگان میگیره. رویترز خط رو میگه، شرق و سازندگی و تاجزاده و همه اینا، زیبا کلام و چه میدونم همه اینا، محمود صادقی و محمود احمدی نژاد و همه اینا، وقت میرن پشتش، میرن پشتش آقا روسیه ما رو گروگان گرفته، منافع ما رو، این روسیه اصلا 200 سال ما خیانت کرده و غیره و غیره. تو اولین موزگیری ها، تو اولین موزگیری ها که ما تو جلسه قبل هم یه صحبتی داشتیم تو این زمینه، کلن موزگیری ایران در مورد قضیه وقایع اوکراین بحثی داشتیم در مورد این ماجرا. یعنی شمایی که مدعی این هستی که چه جز نیروهای به اصطلاح مدعی در سطح جهانی هستی، خب نمیشه که وقتی همچین اتفاق ژئوپلیتیکی تو سطح جهانی داره اتفاق میفته فقط به فکر این باشه که فلانجا من چقدر میتونم نفت بفروشم، چقدر نمیتونم نفت بفروشم. فقط از این زاویه نمیتونی این کارو بکنی. نمونهش همین آلمان ادعای جهانی داره که حاضر شده که حالا ممکنه بگید که این نوکری آمریکا رو داره میکنه، ولی به هر صورت ادعای جهانی داره که اینطوری هم نیست، فقط نوکری آمریکا رو میخواد بکنه و اون ادعا رو میخواد سرپا نگه داره. به همین خاطر میگه که آقا ما هزینه هم حاضرین بپردازیم. ولی در مورد ایران اینطوری نبود. اومدن و ابتدای کار یه موزه یکی به نل یکی به میخ اینطوری گرفتن و در مورد همین قضیه لاوروف اینا، که بعد معلوم شد که مثلا فقط لاوروف نبوده، چین و روسیه هر دو این تضمین رو خواستن و چین و روسیه این تضمین رو خواستن. حقیقتا هم شما از زاویه ایران هم بخوای نگاه بکنی، از موزه خود ایران هم بخوای نگاه بکنی، منطقی ترین چیزه. یعنی ایران خودش نباید تمهید داد اصلا به این چیز، خودش اصلا میبایستی میخواست که آقا جان با هیچ کشور دیگه شما حق ندارید و تحریم کنید و الان بگید با روسیه اینجوریه، شما از روسیه نباید جنس بخرید، به جنس بفروشید، جنس بخرید اینا، فردا بگید با یکی دیگه، فردا بگید با یکی دیگه، شما حق ندارید از این بعد یه همچین چیز رو موزه رو نگرفتن. امروز در مشرق نیوز در این مقاله‌ای که نوشته شده معنای درخواست تضمین از جانب روسا در حاشیه جنگ در اوکراین، امروز کاملا موزه عوض شد، که این به نظر من خود همین این محصول تغییراتیه که توی عرصه میدانی و تو عرصه دیپلماسی جهانی داره اتفاق میفته. یعنی تو ایران هم متوجه دارن میشن که قضیه اینطوری نیست که روسیه با دوتا نهیب اینا و دوتا این جنگ رسانی و جنگ روانی که اینا دارن راه انداختن عقب نشینی میکنه و تو موضع ضعف و غیره. در اینجا مینویسه که در این مقاله اون وقتی نکته بسیار مهمی مینویسه، درخواست، یعنی کل بحث روشنه، درخواست مشترک پکن و موسکو در گرفتن ضمانتنامه کتبی برای ادامه همکاری با تهران در صورت خروج دوباره آمریکا از برجام شاهدی بود که از غیب رسید. اگر روسا به تنهایی خواهان ضمانت می‌شدند، شاید نشانه‌ای از آن بود که به دنبال گره زدن جنگ در اوکراین به مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند. اما ورود چین به ماجرا نشان داد که مسئله ضمانت آمریکا جدی بوده و برجام بدون آن کاغذی بدون انتفاع و دستاوردی چیزی شبیه توافق 2015 است. یعنی روشن شد که ماجرا چیست. در ادامه مقاله حتی در واقع اعلام میکنه که ما مثل ونزوئلا نیستیم. یعنی مقاله‌ای از نیویورک تایمز میزنه، تصویر مقاله‌ای از نیویورک تایمز میزنه، چون نیویورک تایمز مدعی شد که ونزوئلا آماده است که همکاری کنه اینا، و این تصویری از اون رو میزنه و میگه ما مثل ونزوئلا نیستیم که به همین سادگی فراموش کنیم و بگیم بله ما آماده همکاری با آمریکا هستیم. نه خیر، یه همچین تضمین رو ما میخوایم. یعنی این اون مثلثی که خیلی ازش صحبت میکردن توی صفبندی جهانی، خود آمریکا ازش صحبت میکرد به عنوان خصم، به عنوان دشمن چین و روسیه و ایران، اون مثلث رو اینجا تاکید میکنه و وامیسه روش. در حالی که همین دیروز مقاله رو رجانیوز به اصطلاح تندروی افراطیه که اصلاح طلبا بهش میگفتن کاسب تحریم، رجانیوز موضعی رو گرفته بود که در واقع داشت روسیه رو متهم میکرد که تو دنبال منافع خودتی و منافع ما مهمه نه منافع تو. به هر صورت اینا وضعیتیه که ما الان تو سطح میدانی داریم، درست؟ خب کل ماجرا تمام شده که نیست. هیچ نکته بسیار مهم دیگه این راستان از این برسیم اون وقت مسئله بعدی. نکته مهم دیگه اون بسیار مسائلی بود که امروز زلنسکی اعلام کرد. شاید دیدید اخبار رو که تو آخرین گفتگوش و فکر کنم با ای بی سی نیوز بود، زلنسکی دوتا موضوع بسیار مهم رو اعلام کرد. یکی این که در مورد ناتو گفت چیزی، گفت من دیگه زیاد جدی نیست برام، خب یه خورده سرد شدم در مورد ناتو، خب برای اینکه دیدم اینا نمیخوان ما رو برام دیگه اصراری ندارم دیگه وارد ناتو بشیم اینا. این یه نکته. نکته بعدی که بسیار بسیار مهم بود این بود که در رابطه با کریمه و جمهوری‌های دونباس برگشت گفت ما میتونیم راجع به اینا صحبت کنیم، خود مردم اینجا بالاخره باید تصمیم بگیرن چجوری زندگی کنن، با اوکراین باشن یا نباشن و غیره. اینا موضوعاتیه که میشه باهاش صحبت کرد. اینا نکاتیه که در واقع شخص زلنسکی اون وقت اصلا به طور اصولی اینا رو رد میکرد. چون توافقنامه مینسک رو رد میکرد قبل از اینکه اصلا جمهوری‌های دونباس اعلام استقلال بکنن، قبل از اون حتی اون توافقنامه مینسک بود که قرار بود نمیدونم قانون اساسی رو تغییراتی توش بدن که اون جمهوری های دونباس هم بتونن حرکت کنن، راحت باشن توش و بعد زبان روسی و اقلیت‌ها رو حقوقشون رعایت کنن و غیره، حتی اون هم رد میکرد، گفت اوکراین نابود میکنه. ولی امروز یه همچین موضوعی رو میگیره. اینا وضعیتیه که چه توی عرصه میدانی و چه توی عرصه دیپلماتیک الان ما توش هستیم. اما کل ماجرا با تحریمی که امروز اعلام شد از جانب به اصطلاح آمریکا نشون داد که این به همین سادگی این قضیه تموم شدنی نیست و ادامه پیدا خواهد کرد. تحریم‌های گسترده اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد. نه فقط تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد بلکه برنامه‌های استقرار موشک‌ها و غیر و اینا در لهستان و کشورهای بالتیک و بعد وارد کردن نمیدونم فنلاند و اینا به ناتو و اینا ادامه پیدا خواهد کرد و ما تازه اول ماجرا هستیم. علت چم قبلا ما صحبت کرده بودیم. فقط اینجا یه اشاره رو بکنم به این که دوباره یه اشاره بکنم، برای اینکه به اصطلاح مسئله فقط مسئله سیاسی نیست، یعنی یه پایه‌ای اقتصادی داره که میگم قبلا ما بحثش کردیم ولی الان باز دوباره یه اشاره بکنم. در طی مدت اخیر حجم پول در گردش در آمریکا اگر اشتباه نکنم 11 برابر شده. 11 برابر. در اروپا 9 برابر. یعنی اون پول فیاتی که اینا، پول ارزونی که اینا چاپ کردن بدون پشتوانه ریختن، همه اینا یعنی چی؟ این پولی که اینجوری ریختن وارد بازار کردن، پمپ کردن، پمپاژ کردن، این پول به معنای اینه که شما داری از آینده خرج میکنی، اینو قبلا ما صحبت داشتیم، اینو داری از آینده خرج میکنی و الان تو موقعیتی هستی که چیه؟ تو موقعیتی هستی که بسی این رو یه جوری حلش بکنی و قضیه به همین سادگی حل شدنی نیست. خب اگه برگردیم به اون طرف قضیه نگاه کنیم، حالا در خود روسیه چه خبره؟ چه اقداماتی دارم کن؟ چرا با اصلا بحث این میکنیم که اون پایان دهکده جهانی؟ شما وقتی به نقشه جغرافیا وقتی نگاه میکنید، به خصوص در مسئله تحریم ها، به خصوص در مسئله تحریم ها این کاملا روشن میشه. وقتی به نقشه جغرافیا نگاه میکنید، تو نقشه جغرافیا شما کشورهای غربی رو میبینید، یعنی که اینا تحریم کردن، اروپا رو میبینید، آمریکا رو میبینید، کانادا و اینا رو میبینید، اونورم ژاپن و سنگاپور و اینا رو میبینید، اینا تحریم کردن. یعنی کاملا شما دو تیکه شدن این قضیه رو دارید میبینید. دو تیکه است. دنیا قشنگ دو تیکه است. تعداد کشورها 141 کشور خیلی غلط اندازه. 20 خوبی از اون کشورها که فقط این چیزا هستن. میکرونزی و نمیدونم جزایر نمیدونم چی و اینا هستن. یعنی 20 تاشون فقط اینا هستن. بعد یه سریشون مثل کشورهایی مثل کشورهایی مثل آلبانی، مثل مونتنگرو، مثل اینا هم همه کوچولو کوچولو هستن، توی همین به اصطلاح اروپا هستن. از یه طرف دیگه شما نگاه میکنید میبینید که کشورهای بزرگی مثل ترکیه، مثل کشورهای اینا از نظر چیز بزرگ هم قوی هم. ترکیه، مثل پاکستان، مثل هندوستان، مثل چین که به جای خودش، و بیشتر کشورهای آفریقایی تو این قضیه نیستن و به خصوص چیزی که برای به اصطلاح اینا خیلی گرون تموم شده، دارن فشار آوردن و هیچ نتیجه هم نگرفتن در آفریقا به همین ترتیب. آفریقای جنوبی، خب آفریقای جنوبی مهمترین کشور آفریقاست. یعنی شما این تقسیم رو دارید میبینید، اما این تقسیم هنوز پایان کار نیست. هنوز ما روسیه بالاخره وارد یه جنگ شده، این جنگ رو چجوری میخواد ببره جلو، این مسئله مهم و تعیین کننده ایه. بذارید من یه چیزی رو براتون بخونم، یه بخشی از یه مقاله مفصلیه که این رو گلازیف نوشته و این گلازیف کسیه که در واقع توی چیز توی هیئت حاکمه روسیه، این گلازیف از جمله طرفدارایی که از جمله کساییه که به شدت مخالف به اصطلاح این خط مشی نئولیبرال حاکم بر اقتصاد روسیه بوده. و حالا نئولیبرال رو شما میشناسید، بحثای ما رو ما تو گیومه میذاریم معمولا، یا لیبرالیسم، یا اون لیبرالیسم بازار آزادی. ایشون مقاله مفصلی می‌نویسه و تو این اولا اینکه ایشون با حضور گلازیف و خط گلازیف آشکار شده، مشهود شده دوباره. گلازیف مدت زیادی مشاور اقتصادی پوتین بود، بعد از این مشاورت اقتصادی میذارن کنار این رو، یعنی اون خط طرفدار بازار آزاد که با بارها گفتیم که اصلا تمام اون رئیس بانک مرکزی و سیاست پولی به صورت روسی اصلا سیاستیه که مال همون اجماع واشنگتن این حرف هاست، همون سیاست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اینا. قبلا ما اینو گفتیم چند بار که رئیس بانک مرکزی خانم لیوبیانا دو سه بار جایزه بهترین بانکدار جهان رو گرفته از همین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اینا. یعنی اینقدر این به اصطلاح در اجرای سیاست‌های مورد نظر سیاست اجماع واشنگتن اینقدر پیگیر و جدیه که جایزه گرفته دو سه بار اینا به عنوان بهترین بانکدار جهان. خب ایشون یه مقاله نوشته و تو این مقاله اون وقت یه سری بحثا میکنه که ما چیکارا باید بکنیم. اساس بحثش هم اینه که این سیاست میگه اصلا تاثیر تحریم ها میگه 10% بوده. این بحث برای ایران هم آشناست، تو ایران هم ما داشتیم بحثا رو داریم. میگه اساس تاثیر تحریم ها بر اقتصاد روسیه و اینکه اقتصاد روسیه رو مانع رشد شده اینا 10% بوده. 80% میگه سیاست های مسلط پولیه که باعث این شده که چیه سرمایه فرار بکنه و به جای اینکه به شاخهای تولیدی برسه تبدیل بشه به ویلا تو لندن و تبدیل به کشتی های تفریحی لوکس بشه برای این سوپر ریچ ها و اولیگارش ها و اینا در اقصا نقاط جهان. و بحث مفصلی داره در این زمینه. منتها وقتی یه سری فاکتورها رو هم به اصطلاح میده و این که به اصطلاح چیه، این که خود همین تحریما تو این مدت چه تأثیراتی رو گذاشتن، این فاکتورها رو من براتون مروری میکنم که متوجه بس بشیم ببینیم چه اتفاقی در اونجا میفته حتی قبل از این وضعیت، و بعد ببینیم وارد این وضعیت که میشیم چی داره اتفاق میفته. ببینید که حجم معاملات روسیه و اروپای واحد و ایالات متحده، میگه در این 8 سال یعنی از 2014 به این طرف که تحریم‌ها شروع شد اینا، میگه این به طور مداوم کاهش پیدا کرد، مال سهم چین و وقت افزایش پیدا کرد. در حالا نه 8 سال تا 2020 میگه که الان احتمالاً که نه قطعاً حتی از این ارقام شاخص‌تر هم باید باشه. در سال فاصله 2014 تا 2020 اگر بخوایم که از نظر پولی بخوایم این حساب کنیم، مثلا معاملات ترنوور یعنی اون مجموع معادلات با معاملات با چین 17.8% افزایش پیدا کرده، یعنی از 88 میلیارد دلار رسیده به 104 میلیارد دلار. و سهم کشورهای آپک یعنی آسیا پاسیفیک و شانگهای کانتریز، سهم تجارت اینا با کشورهای اوراسیا یعنی همون کشورهای اوراسیا که روسیه و بلاروس و اینا هستن، میگه این در همین مدت، در مدتی مثل همین 2014 تا 2020 از 29.6% رسیده به 36.4%. یکیش از یعنی دومیش به اصطلاح مال شانگهای باشه، از 16.3% رسیده به 24.1%. بعد سهم ایو یعنی اتحادیه اروپا در مقابل از 46.2% در سال 2015 سقوط کرده به 36.7% در سال 2020، یعنی 46.2% 10% این سهم کاهش پیدا کرده مال کل ایو، کل اتحادیه اروپا. بعد در رابطه با آمریکا، در رابطه با آمریکا میگه که این ترنوور به اصطلاح از 18 به میزان 18.1% کاهش پیدا کرده تو همین مدت، از 29.1 میلیارد دلار رسیده به 23.9 میلیارد دلار. خب اینا یه بخشی از این تحولیه که تو این 8 سال به وقوع پیوسته، به بقیه بحثاش کاری نداریم. یه عدد دیگه یا یه رقم دیگه هم هست، اون رقم هم مهمه و اون رقمی که این میده اینه، میگه در عرض 8 سالی که این تحریما بوده، خب سهم دلار در معاملات بین المللی به اندازه 13.5% کاهش پیدا کرده. این جالبه، یعنی از 60.2% در سال 2014 رسیده به 46.7% در سال 2020. این رقم بزرگیه. بعضی از اقتصاددان‌ها این رقم رو متفاوت میدن، یعنی این رقم رو نمیدن، اما به هر صورت این کاهش مال همین 8 ساله. و یکی از دلایل اصلی همین کاهش، این کاهش چیه؟ دقیقاً همین و مثلا سیاستی بوده که روسیه از سالها پیش در پیش گرفته و از جمله در ذخیره کردن طلا تو تمام سالهای گذشته این رو ما می‌بینیم. در حجم مثلا ذخیره طلا روسیه در مقام چهارم دنیا قرار داره با 630-640 میلیارد دلار، بعد از چین و ژاپن و یک کشور دیگه که نمیدونم کدومشونه الان تو خاطرم نیست. ژاپن مقام قبل از سوئیس و سوئیس، چین و ژاپن و سوئیس، این سه کشور قبل از روسیه هستن و روسیه به اصطلاح مقام چهارم داره. خب سوال اون وقت اصلی اینه، بحثیه که توی همین مدت مطرح شد که خب سویفت که روسیه بیرون کردن، سویفت درست، یه بخشی از بانک های روسیه رو نگه داشتن تو سویفت برای اینکه اروپایی ها بتونن معاملات به صورت انرژیشون رو از طریق اون انجام بدن، بالاخره گاز میخرن و نفت و گاز و اینا بتونن این پول رو بدن. نفت خب آمریکا نفت رو تحریم کرد برای که تحریم آمریکا، اروپا باش همراهی نکرد برای که آمریکا 400 هزار بشکه بود نفتی که از روسیه میگرفت، اروپا 5 میلیون بشکه. این 5 میلیون بشکه رو به هیچ رقم نمیتونن به اصطلاح تامین کنن. یعنی اگر همین امروز حسن روحانی رو بکنن رئیس جمهور در ایران، رئیسی رو کودتا کنن بردارن، خامنه ای رو ترور کنن، حسن روحانی رو بکنن رئیس جمهور که با دست باز بیاد و هر چی اینا میخوان امضا کنه، باز نمیتونن. برای اینکه شما بخوای 5 میلیون بشکه رو بدی، میبایستی یه اینفراستراکچر رو راه انداخته باشی که این بتونه اینو تولید کنه. الان حد اکثر چیزی که اینا میتونن اضافه کنن یه مقداری سهمیه که عراق بتونه اضافه کنه یا مثلا جاهای دیگه که همه اینا رو بخوای شما جمع کنی، این سهم نمیشه. خب بحث برسر اینه، این بحث بود، در روسیه هم هست، الان هم هست، خیلی ها دارن این بحث میکنن، این سوال دارن میکنن، اقتصاددان هم دارن این سوال میکنن. با دلار که نمیتونیم معامله کنیم، چون معامله دو دلار رو ممنوع میکنه دیگه، یعنی نمیشه. یعنی همین الان اگر اروپا به اصطلاح بخره چیزی، بخره از روسیه و پولش رو با یورو یا با دلار بده، اون پولی که روسیه میگیره، دلار و یورویی که میگیره، در واقع نمیتونه اون پول رو صرف بکنه، مگر اینکه اون پول رو چیه، تو معاملات خودش با چین و با جای دیگه این کارو بکنه، که این دیگه نقض اون چیزی میشه، که نقض اون سیاستی میشه که روسیه از سالها پیش داره سعی میکنه چه به شکل تهاتوری با ارزهای به اصطلاح کشورهای مختلف خودشون انجام بده، مثلا با یوان و با رو انجام بده و این سهم رو افزایش بده. این کاریه که مدت زیادی داره میکنه. بنابراین این نقض خود اون ماجرا میشه. اون وقت این سوال مطرح میشه که روسیه این دلار رو، این یورو رو میخواد چه کار کنه؟ یک. دو، برمیگردیم به اون بحثی که گلازیف گفتم مطرح میکنه و حمله‌ای که میکنه به سیاست، به تو این مقالش مشخصا صریحا حمله میکنه به سیاست بانک مرکزی، سیاست پولی بانک مرکزی و این ارز آزاد و شناوری که دارن، او به عنوان یکی از اصلی ترین بدبختی استراتژیز سیاست پولی هم بانک مرکزی. وقت این سوال مطرح میشه که چرا میبایستی اصلا دلار و چی، دلار و یوروی بیاد توی کشور، که اون وقت این دلار و یورو با کاهش ارزی، کاهش مداوم ارزش روبل، باعث کاهش سطح زندگی مردم بشه توی روسیه، باعث افزایش تورم بشه تو روسیه و این نوسان و این تزلزل و این به اصطلاح بی‌ثباتی روبل باعث این بشه که چیه؟ باعث این بشه که سرمایه گذاری هم قابل اتکا نباشه، یعنی سرمایه گذاری قابل اتکایی هم صورت نگیره تو روسیه، برای که شما یه ارزی داری که این ارز امروز میره بالا، فردا میاد پایین، محاسبه نمیتونی بکنی. یعنی از نقطه نظر به اصطلاح دراز مدت شما هیچ نمیتونی محاسبه کنی. بنابراین راه حل چیه؟ راه حلی که به نظر میرسه که اینها اون وقت اقداماتی که به نظر میرسه که الان روسیه داره میره به این سمت. تام لونگو این بحث رو میکنه، یعنی میگه که شما تصور کنید روسیه نفت خودشو باید تخفیف خیلی زیاد بفروشه. یک نفر این رو حساب کرده و گفته که روسیه اگر نفت خودشو باید تخفیف خیلی زیاد بفروشه. این جورج گمن اسمش هست، گفته که اگر روسیه نفت خودشو با طلا بفروشه، یعنی بگی که من با طلا میفروشم، درست؟ نفت الان قیمتش مثلا فرض کنید 130 دلاره، درست؟ دلارم مثلا فرض کنید چقدره؟ 2000 دلار میشه، مثلا صد و سی دلار اونم 2000 میشه 17 برابر دیگه، درست؟ یعنی میشه 17 بشکه، 17 بشکه نفت برای یه اونس به صورت طلا. میگه روسیه کافی بیاد بگه که من به جای 17 بشکه 50 بشکه میدم، و 50 بشکه اگر بده برای یه اونس طلا همه میخرن، راحت ازش میخرن، یعنی با یه قیمت بسیار ارزون. و روسیه هم نفتش اینقدر ارزونه، یعنی استخراج نفتش خیلی به صرفه است و راحت میتونه این کارو بکنه. اما مسئله یه چیز دیگه است. خب روسیه سیاستش رو طلاست، درست؟ یعنی روی ذخیره کردن طلاست. مسئله اینه اگر روسیه بخواد این کار رو بکنه، هجوم به طلا زیاد میشه، یعنی همه میرن به سمت اینکه طلا بگیرن که با این طلا بتونن نفت ارزون بگیرن دیگه. بنابراین یا قیمت طلا میره بالا، به شدت میره بالا، و یا چیه؟ و یا اینکه قیمت بقیه چیزا اون وقت به شدت باید بیاد پایین. محاسبه‌ای که این بابا میکنه، حالا میشه گفت غلو یا غلطه یا هر چیزی، محاسبه‌ای که ایشون میکنه میگه اینه، میگه که اگر میگه قیمت طلا در این حالت اگر این کار رو بکنن، قیمت طلا به سرعت به سمت 100 هزار دلار میره در یک اونس، و ذخیره به اصطلاح ارزی روسیه میشه 6.7 تریلیون و کل بدهی روسیه 300 میلیارده. یعنی رقم افسانه ای است، یعنی کل به اصطلاح اقتصاد جهانی اصلا زیر رو میشه. خب این رقم خودش به تنهایی میتونه یه فانتزی باشه، یه مدل باشه، یه الگو باشه، شاید حتی بشه عملی هم بکنه آدم، اما در یکی شکی نیست. و اونم اینه که امروز دوباره بحثش مطرح شده. شما الان اگه برید در نشریات روسی بخواید نگاه کنید، این بحث رو زیاد میبینید الان اونجا. اساس بحث داره اینه که ما میبایستی سیاست ارزیمون رو تغییر بدیم و ارز رو تبدیل بکنیم، یعنی ارز روبل رو تبدیل بکنیم به روبل پشتوانه طلا، یعنی متصلش بکنیم به طلا. یعنی اگر متصل بشه به طلا که اینجوری اون وقت دو نرخ روبل خواهند داشت، یه نرخ روبل برای معاملات خارجی، یه نرخ روبل برای معاملات داخلی، هر دو اون وقت وابسته به طلا. یعنی اینکه در مقابل دلار دیگه آزاد نیست بالا و پایین بره، در رابطه با طلا ارزشش مشخص میشه. این یعنی خروج اقتصاد روسیه به طور کامل از حیطه به اصطلاح سلطه دلار. و این کاریه که الان روسیه الان چه بسا دست به این کار بزنه. الانی که اعلام کرده، گفته اینا کشورها 20 تا کشور، 30 تا 40 تا کشور اعلام کرده، گفته اینا دشمن منن. الانی که وارد این جنگ رو در رو شدن، چون ما قبلا هم گفتیم این جنگ سرنوشته، یعنی اصلا مسئله چیز نیست و ممکن این کار رو بکنن. و اگر این کار رو بکنن، مسئله اون وقت اینه که با چین چجوری بخوان این کار بکنن، چون بالاخره اون سیستم پرداختشون رو دارن این کار میکنن دیگه، هم با چین و هم با هندوستان میخوان اون سیستم پرداختشون رو بندازن. بحث در سر اینه که اون ور باید چجوری این هماهنگ بشه. ولی در این که الان فشار در این جهت افزایش پیدا کرده، در این تردیدی نیست. اما و در این که به اصطلاح این وضع کنونی، یعنی همین به اصطلاح تعهد به صندوق بین المللی پول و همه اینا، این وضع کنونی به اون سیاست ها اینا، این تغییر خواهد کرد، در اینم شکی نیست. خب این یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه شما نگاه بکنید، همین الان در غرب صحبت این هست که روسیه رو از سازمان تجارت جهانی بیرون کنن. اتفاقا خیلی جالبه، در روسیه دارن از این بحث استقبال هم میکنن، یه سری دارن میگن ما که از اول مخالف بودیم بریم سازمان تجارت جهانی. یعنی ببینید جالبه، گفتن که یه مقداری از مثلا نمیدونم 30 و خورده میلیارد دلار باید باشه، در رقم دقیقش یادم نیست، که نزد صندوق بین المللی پول داره، اون دیپوزیتش نزد صندوق بین المللی پول رو، اون رو هم گفتن بلوکه کنیم. ببینید اینا رو بذاریم دونه دونه کنار هم دیگه، صندوق بین المللی پول رو میخوان بلوکه کنن، از سازمان تجارت جهانی هم که میخوان بیرونش کنن، خود روسیه هم میخواد بره به اون سمت، سویفت هم که بیرونش کردن. همه اینا یعنی چی؟ همه اینا یعنی که تموم شد گلوبالیزاسیون، تموم شد دوران گلوبالیزاسیون، تموم شد. یعنی ما وارد یه دوران دیگه داریم میشیم که این دوران وقت چیه بی خود نیست، اتفاقی نیست. در واقع نشانهای این دوران رو ما از مدت‌ها پیش داریم میبینیم. ما توی بحث‌های قبلیمون، شاید تو نوشته‌هامون بود یا تو بحث‌های قبلیمون بود، تو خود همون سازمان تجارت جهانی ما این رو شاهدش بودیم که چجوری مذاکرات درون سازمان تجارت جهانی هر دور از این مذاکرات بیشتر و بیشتر طول می‌کشید. دور اولش مثلا فرض کنید 2 ماه طول کشید یه توافقنامه انجام شد، دور دوم مثلا 6 ماه طول کشید، دور سوم 3 سال 2 سال طول کشید، تا دور آخرش که چندین سال طول کشید که تونستن بالاخره یه توافقنامه سرهمبندی بکنن. یعنی ما اینو شاهدش بودیم که چجوری اون وقت از بین رفتن این بنیانهای به اصطلاح سازمان تجارت جهانی در خود سازمان تجارت جهانی اتفاق می افتاد. یعنی سازمان تجارت جهانی شما کسی عضوش میشه، جزء مقررات سازمان تجارت جهانی اینه که اعضا نمیتونن علیه هم دیگه وارد خصومت اقتصادی بشن، نمیتونن بر علیه هم دیگه تحریم اعمال بکنن و غیره. این مدت هاست دیگه همه اینا رفته زیر پول، اصلا از بین رفته، بی فایده است. یعنی اونجا شما یه چیز فرمالی داری به اسم سازمان تجارت جهانی که اینا همه عضو بشن. یعنی عملا یه همچین وضعیتیه. خب این یه بخشش مربوط به اصل و تحریم هاست. یه بخش دیگهش اصلا کسی که عضو سازمان تجارت جهانی میشه، عضو اینا میشه، قاعدش برای اینه که متعهد میشه به رقابت آزاد. ولی حجم مقررات و قواعد گمرکی به طور مداومی توی این 30 سال اخیر افزایش پیدا کرده تو همه کشورها، و روسیه اتفاقا یکی از کشورهایی که در رأس این قوانین حمایتی قرار داشت، برای اینکه غیر از این قادر به رقابت نبود، برای اینکه قادر به اصلاح ادامه حیات تو بازار به اصلاح پیشرفتی با سرمایه غربی نبود، باعث این کار رو میکرد و کردن. خب بنابراین ما اتفاقی که داره میفته، این دیکته جهانی داره تموم میشه، داره به پایان میرسه. از نقطه نظر نظامی هم که دیگه وقتی خود موضوع خود بحث که اوکراین باشه، امروز داره میگه آقا دیگه زیاد هم علاقه نداریم. الان صحبت بر سر اینه که خود کشورهای ناتو دارم فکر میکنم، میگم واقعا عضویت در ناتو چه فایده داره برای ما؟ این که بیشتر برای ما خطر ایجاد میکنه که عضویت در ناتو، حمایت هم که قرار نیست بکنه که. دقت کرده باشید روسیه صراحتا اعلام کرد، گفت هر کشوری از هر کشوری بخواد هواپیمایی بلند شه به نفع اوکراین وارد عمل بشه، میزنیمش، صرف نظر این چیزی که عضو کدام پیمان باشد. یعنی روشن تر از این که نمیشه گفت که فرقی نمی کند عضو کدام پیمان باشد، یعنی که پیمان ناتو هم باشه ما میزنیم دیگه، چیز نداریم که. قضیه به اینجا رسیده. خب به نظر من اون وقت مسئله اساسی همینه، مسئله اساسی همینه که دقیقا این نکته، یعنی تو این نکته معینه که ما متوجه میشیم که چرا غرب داره اینجوری واکنش نشون میده. بحث خوبی میکنه اسکات ریتر، میگه شما نگاه کنید، میگه ببینید لاوروف وقتی داره حرف میزنه نگاه کنید با خونسردی تمام حرف میزنه، پوتین وقتی داره حرف میزنه نگاه کنید با خونسردی تمام حرف میزنه، بحثشون رو میکنن خیلی ابجکتیو، بحثشون رو میکنن. میگه ولی اینور همه دارن داد میزنن، میگه جو بایدن وقتی شما نگاه کنید داره داد میزنه، هر کی نگاه کنید داره داد میزنه. و حقیقتا شما وقتی حجم به اصطلاح این تخریب شخصیت، این شیطان سازی رو وقتی نگاه میکنید، کوچکترین چیزی از ابجکتیو بودن توش نمیبینید. مقاله رو زده به طور بذارید من مثلا مثال براتون بزنم که اصلا باوری نیست که مگه میشه یه همچین کاری رو بکنن. مقاله زده توی روزنامه دی ولت در آلمان، بعد عنوان مقاله اینه، میگه بایدن روسن وایسمن نی، میگه پیش روسا نزد روسا آدم هیچ وقت نمیدونه چه اتفاقی قرار بیفته. زیکنن تن مورال، اونا اخلاق نمیشناسن. دقت کنید، نه پوتین، نه لاوروف، نه شویگو، روسا اخلاق نمیشناسن. یعنی این ادبیات، اینم روزنامه زرد بیلت نیست. میشناسید حتما روزنامه بیلد آلمان رو؟ این روزنامه زرد بیلت نیست، روزنامه روزنامه‌های وزین، همه روزنامه وزین الان اینجوری دارن مینویسن. یعنی یک وضعیت بسیار بسیار به اصطلاح چیه، هیستریک، که این هیستری ذره ای از ابجکتیو بودن توش نیست. از هر 100 مقاله ممکنه یه دونه پیدا کنید که شاید مثلا به درجه ابجکتیو بخواد چیز بکنه، اونم به درجه، مگر اینکه چیه، مگر اینکه مباحث داخلیشون باشه تو تینک تنک های داخلیشون که آدم به دست بیاره که مثلا ممکنه اونجا ابجکتیو بس بکنن. اگر نه، همه صحبت بر سر اینه که آیا پوتین از بچگی دیوانه بود یا بعدن دیوانه شد، میزان دیوانگیش چقدره، آیا این جنونش از چه نوعه. یعنی بحثا این تیپیه. و امروز مثلا عکس پوتین رو زدن، عکس شویگو و لاوروف و اینا رو زدن، عکس اینا رو زدن، بعد نوشتن مثل چیه، نوشتن نوچه های نمیدونم چی چیه پوتین. یعنی قضیه اینجوریه، اونم با یه قدرت اتمی که ابرقدرت اتمیه، اینجوری دارن حرف میزنن. این یعنی چی؟ یعنی اینجا بعد ماجرای اون دانشجوی استرالیایی هم که حتما دیدید که یه دانشجوی استرالیایی میگه آقا 13,000 نفر چه کشته شدن، شما چرا اون هیچی نمیگید، سر اون هیچی نمیگید 13,000 نفری اونجا کشته شدن. مجری برنامه روشو برمیگردونه به اون یکی میگه که آقا پوتین یه ادعایی کرده و فلان حرفا، این به این بچه هم برمیگه تو برو بیرون من خوشم نمیاد تو زیادی حرف میزنی. بعد روشو میکنه اون من میگه پوتین یه ادعایی کرده در مورد اونجا آدم کشته میشن. عجب، بر اساس اطلاعات سازمان ملل 13,000 نفر اونجا کشته شدن. یعنی کمپلت بسته شده. این یه طرف قضیه. طرف دیگه قضیه، شما میبینید رسانه‌های غربی مرتب دارن عکس میزنن از داوطلبانی که حاضر به اصطلاح اعزام به جبهه اوکراین برای جنگ. این داوطلبا کیان که حاضر به اصطلاح اعزام به اوکراین برای جنگ؟ اینجا برگردیم، بذارید من یه دو تا بحث بکنیم، بعد برگردیم ببینیم که چرا این گذار به فاشیسم در غرب داره صورت میگیره. این رو ما قبلا تو جریان به اصطلاح قضیه کرونا دیدیم، تو اعتراضات کرونا و توی اینا دیدیم که اینا چجوری با چه روشهایی سرکوب میکنن این اعتراضات و اینا رو، اینا رو دیدیم. ما تا یک اتفاقی تو همین مدت افتاد و این مهم بود، این اتفاق، اونم ترور اون به اصطلاح نماینده چیز بود، نماینده به اصطلاح که توی مذاکرات بود، درست؟ خب اون نماینده رو ترور میکنن، یه نماینده اسمش کجا بود اجازه بدید اسمش من بیارم براتون بگم که آره، دنیس کریف، نماینده رو ترور میکنن، درست؟ این نماینده رو ترور میکنن و شما وقتی نگاه میکنید، نشریات مختلف رو نگاه میکنید، هیچ کدومشون اصلا نمیپرسن که چرا اینو کشتن. همشون توضیح میدن که به قتل رسید عضوی هیئت فلان، خب او متهم به خیانت بود، او را متهم به خیانت کرده بودن. یک کلمه نمیگن، بعد میگن موقع دستگیری خب به قتل رسید. موقع دستگیری طرف رو زدن بیرون دادگاه، بیرون محبته، روز روشن زدن، ترورش کردن، معلومه هم کی ترور کرد. برای اینکه اصل ماجرا اون وقت چیه؟ اصل ماجرا وزارت دفاع اوکراین، نمیدونم دیدید اون رو یا نه، وزارت دفاع اوکراین یه بیانیه میده، اطلاعیه میده در قدردانی از این کیف، همین دنیس کریف همراه با دو نفر دیگه، میگه اینا، میگه این همکار امنیتی وزارت دفاع اوکراین بوده و این در راه دفاع از اوکراین جان خودش از دست داده، قهرمان اوکراین اینشون. بیانیه وزارت دفاع اوکراین رو هیچ رسمی نشریه غربی من ندیدم لااقل منعکس بکنه. همه گفتن گفته میشود خیانت کرده به و چیز، و یک کلمه از این حرف را زدن که بابا یه دادگاه لااقل یه دادگاه صحرایی 5 دقیقه تشکیل میدادیم براش. چطور موقع دستگیری مگه؟ حتی اینم نمیگن که موقع دستگیری اسلحه کشید به روی مثلا فلانی حرفا، حتی اینم نمیگن. نه خیر، موقع دستگیری کشته شد. ببینید این واقع مهمیه، این کاریه که تمام این 8 سال اینا کردن، تمام 8 سال. برگردیم به چیز، برگردیم به این، یه توضیحی من تو این قضیه بدم برای که مهمه، برای که خود اوکراین را آدم بشناسه. ما الان یه سری مقالات مربوط به سال 2014 داریم به اصطلاح تجدید توی کانال داریم تجدید انتشار میدیم. تو اون مقالات اسناد زیادی هست، یه سری اسناد هست از جمله ویدیوها و اینا هست که چجوری در خود اون میدان همین عناصر رایت سکتور که بعدا گوردان آزوف تشکیل دادن، گوردان آزوف الان اسمش زیاده ولی اون موقع سبودا بود و رایت سکتور بود و اینا، یعنی اونها از چیزای سیاسیشون بودن. گوردان آزوف بعدا در رابطه با همین باسوینا تشکیل شد. چجوری اینها توی میدان با اسلحه میزدن میکشتن هر دو طرف رو، هم تظاهرات کنندگان رو و هم برکوت رو، هم پلیس رو. اگر نگاه کنید اون ویدیوهایی که توی هست، تو بعضی از این مقالات هست، شاید بعداً هم تو مستقل هم منتشرشون بکنیم، تو اون ویدیوها شما میبینید که پلیس چجوری خیشتنداری میکنه اون برکوت، که غرب همون موقع غرب داشت بوق و کرنای تبلیغاتی میکرد که یانوکوویچ داره قتل عام میکنه. ویدیوها رو وقتی شما نگاه کنید میبینید که پلیس وایساده سفر گرفته، اینا هی کوکتل میندازن به سرش، آتیشش میزنن و بعدش هم شلیک میکنن با پلیس رو میکشن، از هر دو طرف میکشن. روزی که یانوکوویچ به اصطلاح فرار میکنه، روز آخر اینا 100 نفر کشته شدن از هر دو طرف، و همه اسناد نشون میده که این 100 نفری که کشته شدن به هیچ وجه من رو توسط برکوت کشته نشدن، بلکه توسط همین رایت سکتور اینا بودن کشته شدن. ببینید اتفاقی میفته اونجا وقتی یانوکوویچ که عزل میشه، عزل یانوکوویچ توی پارلمان همین رادای اوکراین صورت میگیره. جلسه پارلمان رادا بعد از اینکه یانوکوویچ از ترس جونش فرار میکنه میره، اینا جلسه عزلش رو میذارن. جلسه عزلش توی پارلمان به حد نصاب نمیرسه. با همه این احوالات افراد به اصطلاح چیز، افراد به اصطلاح مسلح تو خود پارلمان هستن، افراد مسلح همین رایت سکتور و سوبودا اینا تو پارلمان هستن و زیر اسلحه اون وقت رأی میگیرن از نمایندگان که یانوکوویچ رو بردارن. یعنی شما اونجا میبینید که فاشیسم، یعنی نئونازی ها، قدرت واقعی رو نئونازی ها دارن اعمال میکنن. حالا انتخابات میشه، پروشنکو میاد سر کار. بخشی از بحثایی که نوشتیم ما تو اون نوشته ها هست، حتی مال همون موقع 2014-15 اینا، پروشنکو میاد سر کار، یا شاید هم تو گفتارها بود اون موقع. پروشنکو میاد سر کار و پروشنکو اون وقت تصمیم میگیره چیه؟ میگیرن برای این که چون اون موقع به اصطلاح اروپا، آلمانیا و اینا رسیده بودن به هدف خودشون دیگه، اوکراین رو به اصطلاح اون اسوسییشن، قرارداد اسوسییشن بسته بودن و تموم شده بود و اینا، و روسیه رو انداخته بودن بیرون. این چیزی بود که اروپایی‌ها می‌خواستن. اروپایی‌ها می‌خواستن که روسیه رو بندازن بیرون، که بازار اوکراین بگیرن دست خودشون، این اروپای واحد رو تا اونجا هم گسترش بدن. چون حسابشون این بود و درست هم بود این حساب، که اون به اصطلاح اتحادیه گمرکی و یوراسیا که تشکیل شد از روسیه و بلاروس و قرقیزستان و اینا، قزاقستان و اینا، اون اتحادیه بدون اوکراین نمیتونست، اوکراین قدرت صنعتی بود که به اون اتحادیه اون وقت وزن میداد در مقابل اتحادیه اروپا، به هر قیمتی بود باید اوکراین از اون جدا میکردن و کردن، به هدفشون هم رسیدن. وقتی به هدفشون رسیدند دیگه برنامهشون متفاوت بود، دیگه میخواستن اوکراین اون دنباس رو یه جوری سرتاش هم بیارن. و اینا اگر دقت کرده باشید توافق اولیه‌شون که آلمان و فرانسه بودن از این طرف و روسیه از اون طرف و به اصطلاح خود همون یانوکوویچ، توافق اولیه‌شون این بود که یانوکوویچ ظرف 2 ماه انتخابات پیشرس برگزار کنه و قدرت رو واگذار کنه. عملا به این معنا بود که بعد از 2 ماه قدرت واگذار میشد به کسی که اینا پیشنهاد میکردن که اون موقع یاتسنیوک بود، که اون به اصطلاح گفتگوی معروف ویکتوریا نولند میاد بیرون که با سفیر آمریکا تو اونجا حرف میزنه، میگه فاکت ایو، میگه ایو چیه، گفتن 2 ماه فلان حرفا، برید و بندازیدش، که بعد اون کشتار تو میدان صورت میگیره و اون به اصطلاح فرار این حرفا. پوروشنکو بعد از اینکه میاد به قدرت میگیره و رئیس جمهور میشه اعلام میکنه که میخوام برم صلح کنم، حتی پیشنهاد میکنه طرح گسترده‌ای از خودمختاری برای دنباس شما در نظر دارم. پوروشنکو رو تهدید مرگ میکنه، میگه تهدید غلط میکنی تو، دنباس رو فلان میخوای بکنی، یعنی کاملا روشن همون خطی که یعنی خط در واقع نیوکنزرواتیو ها و به اصطلاح اینترونشنیست ها، این دخالتگران نیو یعنی لیبرال های دوربر به اصطلاح اوباما، همین بایدن و اینا، به علاوه نیوکنزرواتیو ها، این خط غلط میکنی خودشون که نه، ولی با رایت سکتور و با این فاشیستا و با این گردان آزوف و فلان یعنی با میگن غلط میکنین. پوروشنکو رو میکشونن به احتیاجی که چیه بره تا حد چیز. موناوالا با ما مقاله رو زده و این مقاله تازه زده که برمیگرده به همین چیز، در مورد زلنسکی دقیقا همین اتفاق در مورد زلنسکی میفته. زلنسکی اصلا دقیقاً با همین شعار میاد انتخاب میشه، با همین شعار میاد انتخاب میشه، میگه من صلح میکنم آقا، جنگ نمیخوام، من صلح برقرار میکنم. بعد از اینکه انتخاب میشه زلنسکی توی مه 2019 یکی از رهبران اصلی این به اصطلاح رایت سکتور، یاروش اسمشه، ایشون مصاحبه میکنه، مصاحبه مفصلی میکنه، تیتر مصاحبه رو توی دون از این چیزهای خبری میزنن، تیتر مصاحبه اصلا اینه: اگر زلنسکی به اوکراین خیانت کند او پوزیسیون خودش از دست نخواهد داد، جان خودش رو از دست خواهد داد. بعد ادامه میده مفصل توضیح میده که چرا جان خودش از دست خواهد داد. بعد میگه که یعنی چی؟ یعنی به شما میگه که ریتینگ و پوزیسیونش و موقعیتش و اینا محبوبیت چه از دست میده؟ میگه نه، he would lose his life، میگه زندگی جان خوش از دست خواهد داد، او از یک درخت آویزان خواهد شد اگر به اوکراین خیانت کند. ما منتظر دستور حمله ایم، دستور حمله به دونباس. ببینید قدرت واقعی در اوکراین بس اینه که چون ما میبینیم خب حالا مثلا نئونازی ها تو اوکراین تظاهرات کردن، میگه بله ممکنه مثلا فرض کنید حالا شما از فلان شهر آلمان تو شرق آلمان هم ببینید که نئونازی ها تظاهرات کردن، نه فرق میکنه، در اوکراین قدرت واقعی دست اوناست. این بابا همین یاروش تو همون مصاحبه میگه بدترین چیز این اولیگارش ها اینه که بهشون نمیشه اعتماد کرد، میگه اینا دقت کنید، میگه اینا نه وطن میشناسن نه چی، اینا خیانت میکنن، اینا راحت با حکی کنار میان. و از این نقطه نظر اون وقت اینا قدرت واقعی دست اینهاست، چون همینا اون وقت باعث میشه که زلنسکی اگه اشتباه نکنم 1 سال بعد 2 سال بعد بود که مدال افتخار میده با همین چیزا. یعنی زلنسکی اون وقت این همون سرنوشت بلای پوروشنکو میاد سر زلنسکی، چون اگه دقت کرده باشید اون وقت پوروشنکو به عنوان کسی که اون معاهده مینسکو بسته الان در معرض اتهام خیانت، محاکمه به اتهام خیانت که چرا شما اون معاهده مینسکو با چیز بسی. یعنی چی؟ یعنی اوکراین قدرت واقعی دست فاشیست هاست، دست نئونازی هاست. این قدرتی که ما میبینیم سوریه، پارلمان و رئیس جمهور و نمینا این هم سوریه، قدرت واقعی دست اوناست. پشت اونا کیه؟ CIA. پشت اونا CIA و پشت اونها نه فقط CIA بلکه راست‌ترین محافل درون خود اروپا، یعنی MI6 و از جمله سازمان‌های اروپایی مثل جاسوسی مثلا لهستان و نمیدونم بالتیک و کشورهای بالتیک و همینا، این همه پشت اونا و این قدرت واقعی دست ایناست. به عبارتی اوکراین داره کاری رو میکنه که اینجا باید میخوام برگردم به چیز بگم که چرا این به نظر من اون وقت این گذار به فاشیسم در اروپا، یعنی مرحله ای در گذار به فاشیسم اگه اتفاقی نیفته و جلوی این گرفته نشه این میره به این سمت. شما فضای ترور و وحشتی که تو اروپا این مدت هست، روسا دیگه اصلا جرأت نمی کنن حرف بزنن، هیچ جرأت نمی کنن. روسایی که تو آلمان اینا زندگی می کنن اصلا هیچ جرأت نمی کنن ظاهرشن از ترس. چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی که داره میفته خودشون هم دارن میگن، اصلا میگن اوکراین داره از جهان آزاد دفاع میکنه. یه پارالل تاریخی داره، این پارالل تاریخی رو میخوام یادآور بشم برای اینکه اتفاق دقیقاً همون اتفاقه. اون پارالل تاریخی مال 1927، در سال 1927 قبلا اینو مصاحبه کردیم، دوباره میخوام بگم برای اینکه مهمه. یا بذارید قبل از اینکه اینو بگم به 1927 برسم، مقاله رو ریانووسی زده، مقاله بسیار جالبیه. در اون مقاله که ریانووسی زده میگه آقا چرا این اروپایی ها از این چیزی که ما گفتیم در مورد نازی زدائی، چرا میگه از این بدشون میاد؟ برای چی بدشون میاد؟ در اونجا این بحث رو میکنه که به اصطلاح معذرت میخوام، در اونجا این بحث رو میکنه که میگه شما وقتی به تاریخ جنگ جهانی دوم نگاه میکنید اینجوری نیست، میگه بعدن تاریخ رو جعل کردن که میگن نمیدونم دموکراسی ها و اینا علیه نازیسم وایسادن و فلانی حرفا، میگه اینطوری نیست اصلا. میگه وقتی هیتلر اروپا رو گرفت، کشورهای اروپایی رو گرفت، اشاره میکنه به یادداشتای یک فرمانده به اصطلاح ستاد ارتش آلمان مال همون موقع که اون اسمش هست، اجازه بدید اون اسمش رو من بهتون بگم برای اینکه مهمه این ماجرا، اسمش هست این ترند اینفوه، این نیست، خب متاسفانه اسمش رو ندارم اینجا من، متاسفانه اسمشو ندارم. یا بذارید اینجا نگاه کنم، چون اینجا من اسمشو دارم. بله، کولبر، اولبرگ، اولبرگ، کارل اولبرگ. بله، ایشون فرمانده ستاد ارتش آلمان بود و یادداشت‌های روزانه داره. یادداشت‌های روزانه داره و تو این یادداشت‌های روزانه اون وقت میگه شما مراجعه کنید به اون. وقتی آلمان وارد فرانسه و بلژیک اینا میشه، ارتش آلمان داره مینویسه که آقا مردم جشن گرفتن تو آلمان و فرانسه، تو بلژیک و فرانسه و اینا. حقیقتاً تو تمام این کشورها همین اوکراین شما نگاه میکنید، این باندریستا اون غرب اوکراین اینا طرفدار آلمان بودن، این طرفدار نازیست بودن. در کرواسی اوستاشای کرواسیا اینا طرفدار بودن. در فرانسه ویشی که تشکیل میشه، ویشی حقیقتا پایه داشت تو بورژوازی فرانسه. یعنی اینجوری نیست. بحثی که این ریانووسی میکنه وقت اینه، میگه مبارزه با فاشیسم، میگه مبارزه با فاشیسم رو کمونیست‌ها شروع کردن. میگه از همون ابتدا کمونیست‌ها شروع کردن، کمونیست‌ها بودن که شروع کردن مبارزه با فاشیسم. یک سال گذشت بعد از اینکه شوروی وارد جنگ شد، بعد از یک سال تازه بورژوازی و فلان شروع کردن به اینکه مقاومت تشکیل بدن و فلان حرفا. عملا میگه مبارزه رو با اونا چیز میگردن. من تو اون کتاب، من تو کتاب همون رسال چیز نگاه کردم، بخش بلژیک و ایناشو نتونستم پیدا کنم، ولی رومانی رو پیدا کردم، دیدم اونجا که مینویسه بله خب استقبال باشکوهی بود و فلان حرفا. خب یعنی چه اتفاقی، یعنی چی، یعنی چی؟ برگردیم یه خورده عقبتر برای اینکه ببینیم ماجرا چیه. 1927 لودویگ فون میزس، اینو ما قبلا بحثش کردیم که چجوری در اتریش به اصطلاح اینا یه فاشیستی رو تو اتریش به اصطلاح اینا صدر اعظم اتریش به ممنوعیت به اصطلاح اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های کارگری و اینا رای میدن و تحت نظارت سازمان ملل، اون موقع سازمان ملل جامعه ملل بود. در 1927 میزس نامه ای می نویسه، در اون نامه اون وقت به اشتاینر 21 جولای یعنی ژوئیه 1927 یا قبل از این نامه بذاری یه نامه دیگه هم داره، این نامه بسیار جالبه. لیبرال یعنی این، یعنی این روح لیبرالیسمه. قبلا ما تو بحث جان لاک و اینا مطرح کردیم که چجوری در دفاع از مالکیت خصوصی قتل رو حتی به جرم دزدیدن یه قرص نون مجاز میدونن اینا. در نامه به آین رند، این آین رند یه خانومیه نویسنده که این نویسنده الان جزء رفته تو آین روس بوده، بعد رفته آمریکا، بعد رمان نویس شده فلان شده اینا شده، بعد این نویسنده جزء کساییه که الان تو اون تی پارتی آمریکا اینا کلی محبوبیت داره. ببینید این یعنی اون اینقدر ارتجایی، از اون لیبرال های به اصطلاح به شدت دست راستی. ایشون نامه می‌نویسه به اون و ببینید دیدگاه رو ببینید، میگه که تو شهامت این رو داری خب که به توده ها بگویی چیزهایی رو بگویی که سیاستمداران جرأت گفتنش رو ندارن، خب و به آنها بگویی که شما میندر ورتید، یعنی بی ارزش هستید یا به عبارتی کم ارزش هستید و هر پیشرفتی در زندگی شما که به نظر شما عادی میرسه، شما این رو مدیون تلاش‌های انسان‌هایی هستید که خیلی از شماها بهتر هستن. یعنی خوبان، نخبگان تلاش‌هایی می‌کنن، خب و در اثر تلاش‌های اوناست که شما زندگیتون بهتر میشه. شما خودتون فاقد ارزش هستید. این دیدگاهه. اما این دیدگاه عمومی نسبت به انسان و اینا به مانند 1927 به این عبارات دقت کنید، این جالبه. ایشون لیبرال ها، ایشون استاد فریدریش فون هایک بوده. فریدریش فون هایک همون کسی که به اصطلاح چیه خود فریدریش فون هایک اون وقت میشه استاد مارگارت تاچر انگلستان. لودویگ فون میزس استاد اونه. ایشون مینویسه در 1927 میگه نمیتوان انکار کرد که فاشیزم و تمام به اصطلاح گرایشات دیکتاتورمنشانه مشابه آن از بهترین نیات برخوردار هستند و در حال حاضر دخالت آنان تمدن اروپا را نجات داده است. خدمتی که میگه فاشیزم این وسیله به دست آورده است برای همیشه در طول تاریخ باقی خواهد ماند. اما سیاستی که اکنون به نجات منجر شده است از نوع سیاستی نیست که دائمی باشد و به طور دائم موفقیت به همراه داشته باشد. دقت کنید، نمیگه بد است، میگه به طور دائم نمیتونه موفقیت به همراه داشته باشد. میگه فاشیسم یه به اصطلاح چیز اضطراری بود، یه وسیله کمکی اضطراری بود برای لحظه حاضر و اگر بیشتر از این بهش بخوام نگاه بکنیم این باعث بدبختی میشه. این برخورد به فاشیسمه. چرا تو اون لحظه اون وقت این در مقابل چی داره این حرفو میزنه؟ 1927 خب 1927 یعنی وضعیت جوریه که چیه، اینا احساس میکنن که ناآرامی ها هست، اتحادیه‌های کارگری نمیذارن، بحران هست، اینا نمیذارن اقدامات لازم انجام بگیره و غیره و غیره و فاشیسم میاد نجات میده، نجات بخشه. این رویکرد ایناست به فاشیسم.
این رویکرد لیبرالیسم فاشیسم چیزی که ما قبلا تو بحثمون مطرح کردیم که به اصطلاح گرامشی اون وقت بحثی بود که نسبت به فاشیسم مطرح میکنه، بهتر از به اصطلاح دیمیتریوف مطرح میکنه، میگه اون به اصطلاح گذار از لیبرالیسم به فاشیسم، که میگه بورژوازی هر وقت اینو بخواد اونو میاره، اینو بخواد اون یکی رو بخواد اون یکی رو میاره، یعنی این گذار از لیبرالیسم به فاشیسم و برعکس از فاشیسم به لیبرالیسم. خب بعد ادامه میده میگه اعمال فاشیستا و مثلا احزابی که مثلا به اونا چیزن نزدیکن، اینها واکنش هستن و اعمال واکنشی هستن که ناشی از مثلا چیه، ناشی از سرخوردگی یا مثلا خشم و ناراحتی اونها از بولشویکا هستن، بولشویکا و کمونیستا هستن. به محض اینکه این خشم اولیه فرو بنشیند، سیاست آنها به سمت اعتدال خواهد رفت. این دقیقاً الگوی رفتاریه که در 8 سال گذشته نسبت به فاشیستا، نسبت به نئونازی های تو اوکراین بوده. دقیقاً در اوکراین این همین اتفاقی که میزس در مورد چیز میگه، در مورد به اصطلاح ایتالیا میگه، ایتالیای فاشیست میگه، این همین اتفاق در اوکراین اتفاق داره میفته. یعنی اینجا ما با یه پدیده مواجه هستیم بی خود نیست، اتفاقی نیست، که عکس جوونا رو دارن میزنن صفحه اول تمام این رسانه‌ها، تیتر بزرگ با عکسشون که میخوان برون و بجنگن. دو چیز چی میخواد بره بجنگه؟ همشون میدونن از همون موقع سال 2014-15 به وفور گزارش بود، به وفور گزارش بود. اون گزارشی که ما الان صحبت شو کردیم، گفتیم که تیر اندازی میکنه رایت سکتور و میزنه میکشه و این حرفا، این گزارش مال تلویزیون سوئیسه. یعنی اینجوری نیست یه دونه به اصطلاح کانال کوچولوی آلترناتیو این کارو کرده باشه، همشون میدونستن. ولی مسئله اینه که چیه؟ مسئله اینه که اینجا به خصوص الان، به خصوص الان و این واکنش چیز، این واکنش وسیع، این اتفاقی که به نظر من داره میفته و این که چی میشه، این که این گرایش چی به کجا میرسه، حقیقتا این اتفاقی که داره میفته به نظر من دیگه گذرا نیست. یعنی ما نمیتونیم فقط بگیم که اروپایی‌ها راسیستن، نه، این دیگه فقط راسیست نیست، این یه چیزی فراتر از اون، این یک شکل سیاسی اعمال قدرته و این شکل سیاسی اعمال قدرت کوچکترین تحمل، یعنی مشخصات شما بخواید نگاه بکنید تحمل کوچکترین مخالفتی رو ندارن. شما کافیه دهن باز کنید به عنوان عامل روس، به عنوان عامل شیطان مورد لعن و مثل چیز قرار میگیری فعلا. این که با رسانه هم دارن چیکار میکنن که داریم میبینیم دیگه. امروز مقاله رو دیدم که این صدا خودش در اومده بود، یعنی خودشون هم بخشی از اینا تازه متوجه دارن میشن، که میگه که ما چیزه، ما اگر توی چیز باشه، اگر توی دیولت، ما روزنامه دیولت میگه که در واقع بحثش اینه، میگه آقا ما هر کی مخالفت میکنه اینو اصلا از دور خارج میکنیم. این چه جوریه واقعا؟ میگه اینقدر ما یعنی ضعیف شدیم که چیه؟ شبکه‌های تبلیغی مثل راشیا تودی این حرفا رو ما ممنوعش میکنیم. میگه یعنی اینقدر ضعیف شدیم که همونجا هم کاربرای خودش جواب میدن، میگه بله همینجوریه. میگه اصلا خیلی وقت اینجوریه، خیلی وقت اینجوریه که کسی دیگه اصلا نمیتونه حرف بزنه. این حقیقتا اینجوریه. شما نگاه کنید به همین روزنامه‌های لیبرال ترین هاشون، دیت سایت، همون اشپیگل، یا همین روزنامه‌های آمریکایی و اینا، به خصوص در آلمان که این دیگه اصلا به چشم میزنه. از 50 تا کامنت که میذارن زیرش، اولا خیلی از مقالات اصلا کامنت هم نمیذارن، از اونها هم میذارن 50 تا کامنت میذارن 30 تاش مینویسن حذف شد، حذف شد، حذف شد، حذف شد. یعنی تمام روشنه ماجرا چیست.
به نظر من این قضیه ادامه پیدا خواهد کرد. مایکل هاتسون توی این مقاله نوشته و مقاله خوبیه در رابطه اینکه چجوری آمریکا داره به اصطلاح خودش این هژمونی خودش رو بر عرصه جهانی داره نابود میکنه، هژمونی به اصطلاح خودش رو در عرصه دلار و این حرفا. بحثش بر سر اینه که یعنی یکی از بحثایی که میکنه این وقت اینه تو این مقاله که میگه این بالاخره دیر یا زود یقه اروپا رو میگیره و تو اروپا اون وقت مخالفت شروع میشه و راست هم میگه مخالفت شروع میشه چون اروپا بیشترین ضربه رو خواهد خورد، تو همین آلمان بیشترین ضربه رو خواهد خورد. بحثی که ایشون میکنه اینه، میگه که نمایش بعدی تو خود اروپا اتفاق خواهد افتاد، سیاستمدارهای ناسیونالیست عروج خواهند کرد و شروع میکنن به اینکه چیه از زیر یوغ آمریکا خلاص بشن. ببینید در مورد روسیه، روسیه رو به عنوان شیطان به عنوان اهریمن اونوریش کردن حسابی، میمونه به اینکه چیه، میمونه به اینکه دیر یا زود بفهمن و از آمریکا هم بخوان خودشون جدا کنن، از آمریکا هم بخوان خودشون جدا کنن. و میگه اینا قدرت رو خواهند گرفت و بعد از که اینا قدرت رو بگیرن خب معلومه دیگه چیه. یعنی ما با یه به اصطلاح گرایش آشکار و روشن به ارتجای سیاسی طرفیم الان که این گرایش به ارتجای سیاسی گرایش گذرا نیست، نخواهد بود، ادامه خواهد داشت و این هم جزء به اصطلاح چیه، جزء به اصطلاح تعاملاتیه که در اروپا این واقع خواهد شد. ممکن شما بگید خب ما ارزیابی‌های قبلیمون این بود که کل این تعاملات مجموعی تعاملات مثبته. به نظر من آره مثبته، یعنی خب این ارتجاع سیاسی رو باید باش مقابله کرد، این ارتجاع سیاسی رو باید باش مقابله کرد، ولی همین ارتجاع سیاسی که این بر داره شکل میگیره اون وقت به تناسب خودش، به تناسب خودش امکان این رو هم میده به اینکه چیه، به اینکه کلی این تبخما بریزه و کلی به اصطلاح چیه اون حقایق ابدی که فکر میکردن با سلطه به اصطلاح بازار آزاد و دموکراسی برای همیشه و جاودانه خواهد بود، این از بین میره، از بین میره و جماعت چشمشون رو باز میکنن، تازه متوجه میشن که چه اتفاقات بزرگی داره میفته و چه جوری باید بیستن. فقط یه نکته رو تو حاشیه تو آخر قضیه بگم برای که این رو حیفم اومد نگم و اینا، مستقیما ربطی به صحبتمون نداره، فقط یه بیانیه رو من دیدم، این بیانیه مال اصطلاح اتحادیه کارفرمایان صنعت آلمان BDE بهش میگن، بیانیه مشترکه این اتحادیه است و اتحادیه کارگران فلز، اتحادیه ایگ متال در محکومیت امپریالیسم تجاوزکارانه روسیه و غیره. این رو فقط گفتم یادآوری کنم برای اینکه اگر رفیقی بخواد اصلا بره دنبالش و ببینه ماجرا چیه اینا. این البته چیزیه که باید در هم کوبیدش و رفت جلو. اون وقت این بحثیه که امیدواریم توی بحث مسئله مربوط به دست موضوع بیشتر بشه پردازیم در رابطه با جنبش کارگری و وضعیت جنبش کارگری که چی هست و چی نیست و چه در ایران و چه در هر نقطه دیگه از دنیا. خیلی ممنون، امیدوارم بحث مفیدی بوده باشه و امیدوارم بحث‌های خوبی بشه. ممنون از حضورتون.
خسته نباشید رفیق من، خیلی ممنون. همینطور رفقای حاضر در جلسه خسته نباشید. من فقط یه نکته رو در واقع در تکمیل صحبت‌های رفیق بهمن در رابطه با رابطه لیبرالیسم یا لیبرال ها و فاشیسم از نظر تاریخی بگم که حتی در ابتدای شکل‌گیری در سال‌های اول بعد از جنگ جهانی اول، در لحظات شکل‌گیری اون شبکه‌های اولیه SA در آلمان، نقش لیبرال ها به طور مشخص و سرمایداران لیبرال توی همون جمهوری وایمار آشکار بود. تاریخش هست که چگونه حتی استقبال میکردن و تو جلسات اینا جا داشت، حتی هیتلر در بعضی از این جلسات شرکت کرده بود تو به هر حال اسنادی که هست و غیره، و چگونه بعد اینها تبدیل به شبکه‌های سازمان یافته تری شدن و اس‌ای‌ ها رو تشکیل دادن و توی اون دوران در واقع کارشون این بود که باقی مانده های کمونیست ها رو در واقع باید هضم می‌کردن و همینطور به اصطلاح آنارشیست هایی که مانده بودن، آنارشیست های اون زمان رو در واقع، البته نه آنارشیست هایی که فعلا خودشون رو به عنوان آنارشیست معرفی میکنن و در واقع به یه نوعی حتی تو اوکراین در کنار همین فاشیست ها قرار گرفتن. این از نظر تاریخی به هر حال اینا یه چیزایی است که اسنادش هست. اینجوری نبود که از ابتدا در واقع حتی تأمین مالی میشدن این جریانات در ابتدا توسط لیبرال های جمهوری وایمار. این رو گفتم، حالا رفقا منتظر نوبت گرفتن شما هستیم و اینکه به همین طور طرح سوالاتتون که یا بنویسید یا بیایید مطرح کنید یا هر نظر یا انتقادی دارید. در حال حاضر یکی از رفقا دستش بالاست، من میکروفونش رو آزاد میکنم. رفیق بفرمایید صحبت.
رفیق وحید جان یه لحظه اجازه بدید، من یه چیزی برام اومده، اینو اجازه بدیم بخونم. خب، مجتمع بزرگ پزشکان لاتروس در مونیخ که حدود 200 دکتر و پروفسور عضوش هستند، با صدور اطلاعیه رسما اعلام کرد که دیگر روس تباران و مردم بلاروس رو، بلاروس تباران رو معالجه نخواهند کرد. اینو خواستم بگم برای اینکه کوتاه بود و
از این چیزاست که زیاده توی همین چیز، آگهی هایی که از طرف یه رستوران داده بودن که به اصطلاح توی همین آلمان که متاسفانه ما راسیست نیستیم، ضد روس هم نیستیم، ولی در حمایت و از اوکراین و مخالفت با تجاوز پوتین به اوکراین متاسفانه از پذیرش به اصطلاح مشتریان روس معذوریم. یعنی از این موارد زیاده و واقعا توی آلمان مشهود این مسئله، این فضا. به هر حال رفیق اگر میکروفون شما آزاده بفرمایید صحبت کنید.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم به رفیق بهمن و شما و همه رفقا و دوستان حاضر. عرض به حضورتون که فعلا صرفا در تکمیل این نکات آخری که این مجدد تکرار شد در مورد اون تاریخ همکاری لیبرال ها با فاشیست ها، خواستم یه اشاره مختصری هم به این بکنم که بعد از جنگ جهانی دوم هم در واقع بیشتر اون تعداد زیادی از اون جنرال های ارتش ورماخت مجدداً استخدام شدن توی ارتش آلمان غربی و تعدادشون هم اگر اشتباه نکنم، یعنی حتی به بعد از شکل گیری ناتو در واقع به عنوان حالا مشاور یا غیره به استخدام ناتو هم حتی در اومدن. این رو هم خواستم یه اشاره بکنم.
خیلی ممنون رفیق، ممنون از صحبتتون و یادآوریتون. رفقای دیگه اگر سوالی هست لطفا یا برای خود رفیق با همون بفرستید یا برای کانال بفرستید تا خونده بشه. اگر هم موافقید یک 2 دقیقه استراحت میدیم، شاید رفقا تو این 2 دقیقه جنب جنبندی سوالاتشون و نظراتشون برسن و رفیق بهمن هم یه استراحتی بکنه. 2 دقیقه استراحت میدیم، بعد از 2 دقیقه ادامه میدیم. خب رفقا جلسه رو ادامه میدیم. بهمن جون اگر من که سوالی دریافت نکردم، کسی هم نوبت نگرفته، اگر سوالی به شما رسیده مطرح کنید که ادامه بدیم.
نه من سوالی نرسیده بهم، فقط اسم اون چیز رو یادم اومد که بهتون بگم. اینا اسمش هست فرانس هالدر، بعد مثلا کریکس تاگ بوخ، فرانس هالدر اسم چیزشه. نمیدونم اسم اوبرگ از کجا اومده بود تو ذهنم، بعد شد کارل اوبرگ. این از این منطقه یه صدایی میاد منطقه در اتو. اون نکته ایم که رفیق مطرح کرد در مورد چیز، بله این درسته، یعنی اصلا بعد از چیز که شد، بعد از به اصطلاح پیروزی یعنی شکست آلمان نازی و اینا، در واقع اون ساعت صفر و اینا که میشه، تصمیم میگیرن تمام به اصطلاح متفقین همه تصمیم میگیرن، همه روسیه اون طرف یعنی شوروی اونور و اینا، که نازی زدایی بکنن. و این نازی زدایی رو طرف شوروی میره پاش، میره پاش و حسابی میره نازی زدایی میکنه این حرفا. اما اسنادی که هست خیلی جالبه، بعد در این طرف قضیه یعنی قسمت آمریکایی و انگلیسی در آلمان به خصوص، خب رفیق اینو مطرح کرد، یه تیکه از یه نقل قولی از یه نوشته ای من میخونم که این جالبه. خب استراتژی عوض میشه، استراتژی عوض میشه بعد از این مدت کوتاهی، و استراتژی پلیس میشه اون وقت مقابله با قیام ها، و این مقابله با قیام ها تو کتاب های درسی اون موقع، ببینید چقدر جالبه، به اسم دفاع ابندلند، ابندلند به اصطلاح این سرزمین مسیحی ها رو به اصطلاح در تقابل با مورگنلند که مال شرق باشه، این برای میگن ابندلند، مورگن یعنی مورنینگ، اینم ابند یعنی بعد از ظهر یا عصر یا شب، یعنی این ور که باشه، دفاع از مثلا ابندلند در برابر گله های شرقی. دقت کنید این عبارت ها، فرتایدیگون دس ابندلندس گگین وی هوردن دس اوستنس، یعنی گله های شرقی. این گله های شرقی چیزی بوده که به بلشویک ها میگفتن اون موقع، اینا مال گله هن که از شرق دارن میان. این میشه چیز که بعد با این اون وقت چیه در واقع به جای دنازیفیکیشن یعنی نازی زدائی، رینازیفیکیشن میاد، یعنی دوباره نازی کردن، یعنی همون اتفاقی که رفیق مطرح کرد که دستگاه دولتی اون وقت تمام اینا رو به کار میگیرن. بله کاملا درسته، کاملا به کار. و توی چیز هم هست در سال 1951، این جالبه، اون کارلو برگ ماجراش این بود، اشتباه کردم با چیز، اون فرمانده چیز همون فرانس هالدر بود. در سال 1951 قانونی به اصطلاح تصویب میشه، خب که این قانون به اصطلاح معروف میشه به، در آلمان معروف میشه به دستورالعمل آدناور، خب که این به اصطلاح تصفیه مقامات اداری یعنی اداری دولتی از کمونیست ها چیزشه، مضمون این قانونه. اما بعد حتی آدم های گشتاپو یعنی اون سازمان مخفی به اصطلاح اس اس ها و اینا 1953 یعنی اونا هم به کار گرفته میشن. تو سال 1953 اون وقت این به اصطلاح سازمان امنیت آلمان، فرفاسونشوتس آلمان، از سال 1953 مقابله با چپ افراطی رو در دستور کار خودش قرار میده، یعنی چپ افراطی حالا در هسن و اینا که بماند که اونجا اصلا قانون اساسی ایالت هسن به اصطلاح سوسیالیسم و مالکیت اشتراکی هم توش بود که اونو چجوری چیز کردن بماند، ولی این اصلا رسما این کارو میکنه. اما یه چیز دیگه که خیلی جالبه، اون کارل اوبرگ که کارل اوبرگ بود، بله فکر میکنم این کارل اوبرگ بود این کارل اوبرگ یه دونه جنایتکار جنگی بوده که این جنایتکار جنگی 200,000 اگر اشتباه نکنم 200 هزار یهودی رو از فرانسه یا شاید هم 40 هزار دقیق الان به خاطرم نیست الان بود یا 40 هزار یا 200 هزار یهودی رو این میفرسته برای اردوگاه مرگ و این دستگیر میشه بعد از جنگ و به دو بار اعدام محکوم میشه ایشون. قبل از امضای قرارداد اون مونتان که به اصطلاح اولین قراردادی که همین اتحادیه اروپای کنونی ادامه اون قرارداده که اون قرارداد همکاری مودتیه که به اصطلاح بین فرانسه و آلمان امضا میشه، چند روز قبل از امضای اون قرارداد، این دو سه روز قبل از امضای اون قرارداد، ایشون این جنایتکار جنگی که به دوباره اعدام محکوم شده بود و تو زندان نگرش داشته بودن اینا، به وساطت آدناور صدر اعظم آلمان توسط دولت جنرال دوگل آزاد میشه از زندان، یعنی و بعد میاد و آزادم زندگی میکنه تو آلمان و تو آزادی هم میمیره. زیادن این موارد این تیپی، درسته، یعنی اینا ملاحظه درستی بود که این چیز بود. این یه نکته. نکته بعدی این که بله، رفیقی که مطلب فرستاده بود یه تفاوت رو اشاره میکنه که درستم هست، میگه که اون چیزی که رفیق وحید گفته در مورد اون رستوران خیلی فرق میکنه با این چیزی که مال پزشکا بود. میگه پزشکان هنگام پایان نامه سوگند سوکراتس رو به جا میارن که هر مریضی را تحت هر شرایطی معالجه کنند بدون در نظر گرفتن هر گونه تفاوت مذهب، جنسیت و غیره، و این امری در تمام نظام‌های بین‌المللی چه کمونیستی یا غیره این امری مقدس و مورد احترام تمام پزشکان دنیاست. درسته، به نظر من ملاحظه درستیه، فرق می‌کنه با اون رستوران، درسته. آره همین. من سوال دیگه‌ای نیستم.
خب به هر حال خسته نباشی رفیق، رفقای حاضر در جلسه هم همینطور، امیدوارم بحثا مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه، من که استفاده کردم، اطلاعات خیلی خوبی توش بود ارائه داد بهمن.
یک رفیق میخواد حرف بزنه دوباره، مثل این که
کسی من ندیدم،
دو تا رفیق اجازه بدید من چیز کنم. بله این یکی، بعد خب یه رفیق برای من نوشته که میخوان صحبت کنن اینا، یه رفیق دیگه اینجوری نوشتن که با توجه به آماری که از صادرات نفت روسیه اعلام کردی که نزدیک به 6 میلیون بشکه است، حقیقتا ایالات متحده چطور میخواهد با نفت ونزوئلا آن را جبران کند؟ تا جایی که اطلاع دارم ونزوئلا نهایتا بتواند 7000 بشکه را تامین کند. آیا این مورد هرچی بیشتر ضعف ایالات متحده و دست به دامن شدنهایش را آشکار نمی کند؟ دوم، اگه امکان داره یکم در مورد نقش اسرائیل در تحولات اوکراین با توجه به اینکه تماس‌های بین پوتین و بنت بالا گرفته توضیح بدین. خیلی ممنون رفیق. این از این. بذارید اون رفیقی که یه رفیقی مثل که بخواد حرف بزنه، لطفاً یادداشتتون رو برای رفیق وحید بفرستین که نوبت بده، چون من نمیتونم این کارو بکنم. بعد یه رفیق دیگه هم یه بحثی کرده، من تو میگم رفقا خیلی استارتشون دیر زدن. حالا بذارید همین رفیقی که اول راجع به این صادرات نفت روسیه، درست رفیق، 7000 تا که الان وضع چیز خرابه، وضع به اصطلاح ونزوئلا خرابه، ولی ونزوئلا داره بزرگترین منابع نفت دنیاست. خب یعنی اگر واقعا این به اصطلاح صنعت نفتش سرمایه گذاری توش صورت بگیره اینا، خیلی راحت میتونه نفت صادر کنه و میزان خیلی بالایی هم میتونه صادر کنه، ولی اولا سرمایه‌گذاری باید صورت بگیره، یه دوره توی یه مدت طول میکشه، ولی و فعلا نمیتونه، یعنی اینطوری نیست که امروز شما توافق هم بکنی از فردا شروع بشه. تاثیر روانی ولی خواهد داشت تو بازار، تاثیر روانی خواهد داشت و موقعیت روسیه رو به شدت تضعیف خواهد کرد. این یعنی بالاخره یه متحدشه که اینا میگن این متحدش رو جدا کرده از چیز، ولی به طور کلی معلومه که این اصلا همین الان توی آمریکا دارن یه سری چیز در آوردن دارن مسخرش میکنن. این میگن آخه فقط دولت ترامپ نبود که، دولت بایدن هم بود که اول اومد سر کار گفت بله ما خوان گوایدو رو به عنوان رئیس جمهور به رسمیت می‌شناسیم. یا حالا چی شد؟ رئیس جمهور چی شد پس؟ کجا رفت؟ یعنی مضحک است، یعنی این واقعا چیز ضعفش که هست. آره کاملا روشنه. دوم در مورد نقش اسرائیل در تحولات اوکراین. ببینید من خیلی نقش اسرائیل دنبال نکردم، فقط میدونم که تلاش زیادی کردن که چیه، اسرائیل هم سعی کرد مثلا این وسط میانجیگری بکنه. نکته رو شما گفتید که این نکته مهم خوبم هست که این مطرح کردید. خب تلاش های اسرائیل برای میانجیگری موفق نبود، ولی من نمیدونم تا چه حد اسرائیل از طریق ترکیه این تلاش ها رو ادامه داده. اتفاقی که افتاده اینه که در سیاست روسیه نسبت به ترکیه تغییر حاصل شده، که این تغییر به نظر من اینم حساب شده است. ترکیه تمام تلاشایی که تا پیش از این میکرد که میانجیگری بکنه روسیه بهش اعتنایی نمیکرد، یعنی روسیه سیگنال روشن میداد که من با شما کاری ندارم بلکه با آمریکا طرف حسابم. اما اخیراً که دیروز بود دیگه اگر اشتباه نکنم، گفتن که برای 10 مارس یعنی دو روز دیگه دیدار لاوروف و وزیر خارجه به اصطلاح اوکراین در ترکیه برگزار میشه. موضع‌گیری امروز زلنسکی هم میتونه مربوط به همین هم باشه، یعنی میتونه مربوط به فشار ترکیه هم باشه، چون حقیقتا دفعه قبل هم مصاحبه کردیم ترکیه خیلی از دست میده اگر این قضیه ادامه پیدا بکنه. هم که روشن دیروز با اولتیماتوم پریروز پوتین این بود که اگر اوکراین بخواد بازی رو ادامه بده، استیت هود یعنی کل دولت اوکراین زیر سوال خواهد گرفت. یعنی که دیگه میذاریم نابودش میکنیم دیگه، این دولت رو میذاریم نابود میکنیم، مثلا حالا هر چی شد شد، هر ریسکی شد شد، هر کاری میخوایم بکنیم. یه نکته رو میخوام این وسط تاکید بکنم. اولا به همین خاطر من فکر میکنم، یعنی امکان این هست که در به سبب تلاش های ترکیه اسرائیل هم پشت نقشی رو بازی کرده باشه. فقط یه نکته مهمه و اون نکته هم اینه که این تحولات مربوط به برجام، یعنی اون مذاکرات ایران و به سبب تلاشی که اینا را دارن میکنن که بالاخره یه جوری اونو سر، یعنی به توافق به نتیجه برسونن، برای که در به نتیجه رسوندن اون، اون وقت آرزو این رو دارن، امید این رو دارن که نفت ارزون وارد اروپا و حرفا هم بشه و گاز بعداً از طریق ترکیه هم وارد چیز بشه، گاز ایران، و اون وقت بتونن اینجوری روسیه رو دور بزنن. تو این ماجرا اون وقت کل این سناریو، اون وقت نیرویی که بر سر راه این سناریو به شدت مقاومت میکرد تا پیش از این اسرائیل بود، اسرائیل نتانیاهو بود. اسرائیل بنت الان دیگه اون نقشو نداره، یعنی به درجه این نقش کاهش پیدا کرده. اما میگم اینکه دقیق‌تر چه نقشی داره بازی میکنه اطلاع دقیق‌تری من ندارم. شاید از طریق به اصطلاح چیز این نقش بازی بکنه از طریق ترکیه. اون موضع‌گیری امروز مشرق اگر اون حقیقتا جدی باشه، یعنی ایران بره پای اون موضع‌گیری، موقعیت اسرائیل به شدت دشوار خواهد شد. این تا جایی که این برمیگرده، چون ما قبلا همینو گفتیم بارها که اگر ایران، یعنی ایران به هر سمتی بره وزن اون طرف زیاد میشه، حقیقتا زیاد میشه. یعنی الان اگه ایران بکنه پشت بکنه به روسیه و بیاد به سمت اروپا، وزن این طرف زیاد میشه و برای روسیه کار دشوار میشه. عکسش هم همینطوره.
خب رفیق، من قبل از اینکه شما سوال دیگری اگر بکنید، رفیقمون میکروفونش بازه، دوباره میتونه آزاد کنه و بیاد صحبتش مطرح کنه. بفرمایید رفیق.
خیلی ممنون. عرض به حضورتون که میخواستم این موضوع رو هم مطرح بکنم که در مورد این موج فاشیسمی که راه، ما این رو حدود بیشتر از یک دهه هست شاهدیم، حداقل توی اروپا، که به هر حال احزاب دست راستی و خیلی‌هاشون حقیقتاً هم ماهیتاً فاشیستی هستند، اینها قدرت گرفتن و تو انتخابات های مختلف حتی از موضوع این که رأی قابل توجهی آوردن توی فرانسه که نمونه خیلی بارزش بود و موارد دیگه. یعنی این رو بکنم از بعد از بحران 2008 به این طرف شاهد این بودیم و خب الان این یه مومنتوم و یه شتاب دیگه انگار پیدا کرد. این از یک طرف و از یک طرف دیگه خب رفیق اشاره کردن که این خب میتونه کلیت این وضعیت رو چرا ما ارزیابی مثبت داریم ازش، یعنی میتونه در واقع به شکل مثبتی رقم بخوره. به غیر از مواردی که رفیق اشاره کردن فکر کنم که خود همین مسئله هم، یعنی خود همین عروج فاشیسم به هر حال به دلیل اینکه پیگیرترین نیروی مبارز با فاشیسم و پیگیرترین نیروهایی که در طول تاریخ در یک قرن گذشته با فاشیست ها مبارزه کردن، خب به هر حال کمونیست ها بودن و این یه حقانیت عرض به حضورتون سیاسی هم من های بحث های دیگه یه حقانیت یه مازاده حقانیت سیاسی هم به نظرم نصیب کمونیست ها میکنه. یعنی این فرصت رو و این موقعیت رو بهشون میده که با در واقع ورود به این مجادله از همین سر هم اعتبار اجتماعی بیشتری دست بیار. این رو هم خواستم به اشاره بکنم و نظر رفیق رو هم تبوده.
خب خیلی ممنون رفیق. با من جان نمیتونی بودم
یه رفیقی یادداشتی نوشته که اینو اجازه بدین در تو اسرائیل اینو بگم که من اطلاع نداشتم این رو بعد حالا که چقدر تو این چیزا حقیقتا وزن داره خودش مسئله ایه که بعد. ولی به هر صورت نکته جالب توجهیه نوشتن که سفر بنت به روسیه در تاریخ چهارم و روز سبات بود با هواپیمای موساد، ملاقات طولانی بود و بنت به نمایندگی از بایدن و ماکرون پیشنهاد مزورانه حذف نازی ها و نه جمع کردن ناتو رو داد. این سیاست ها میگه از سوی جمعی به نام مجمع سرمایداران دنیپر که مجمع سرمایداران یهودیست انجام میشد. کل تلاش های اسرائیل زیاد نتیجه نداد چون روسیه سر مسئله ناتو زدایی جوابی نگرفت و حد اکثر میتوانست موضوعی مهم باشه ولی تا اینجا شکست خورده. رفیق توضیح داده خیلی ممنون. فقط این که نقش یهودی ها چیه اونجا این جالبه. خود یکی از چیزایی که اتفاقاتی که اونجا داره میفته که این رو میگم برای که دوباره وصل بشه به صحبتی که الان رفیق دیامون کردن اینه که در اوکراین یه ائتلاف عجیب و غریبی بین یهودی ها و این رایت سکتور و اینا بوده. مثلا این کولومویسکی خب خودش این تیپیه، یکی از این اولوگارش هاست که وقت خودش یه داردستی فاشیست رو بهشون چیز میداد، به اصطلاح اصلا تامین مالی میکرد. چیز عجیبی. همینجا میخوام برگردم به به اصطلاح اون بحثی که رفیق اون مطرح کرد در مورد عروج و راشید راسیست توی فاشیست توی 10 سال اخیر توی چیز. ببینید اون جریان دست راستیه به اصطلاح که میگن راست پوپولیست اینا بخشن توی چیز توی به اصطلاح توی آلمان توی فرانسه توی ایتالیا و اینا بود، مثل لیگا نورد و مثل اینا. اون یه رگه یه تیره معینیه یه چیز معینیه که بله اون به اصطلاح میگم از اون شاخه دست راستی میاد، ولی این چیزی که الان داره رشد میکنه یه چیز دیگه است به نظر من متفاوته. به عنوان نمونه براتون بگم در بحث مربوط به چیز مربوط به همین قضیه روسیه و اینا در بوندستاگ آلمان تنها نماینده ای که به درجه ای اوبجکتیو صحبت کرد و یه خورده خواست اوضاع رو آروم بکنه و بعد از این حالت هیستریک این حالت هیستریک رو نداشت و اینا و اون چیز بود، نماینده حزب آلترناتیو برای آلمان بود که معروف به عنوان حزب فاشیستی یا حزب راست افراطی یا غیر و اینا. یعنی الان اون اتفاقی که داره میفته اینه که کسایی که مثلا دارن این کار میکنن، یعنی در رأس این آنتی کمونیسم و حقیقتا هم آنتی کمونیسم ها، هیچ چیزی نداره، یه آنتی کمونیسم شدید، در رأس این آنتی کمونیسم وقت جناح چپ بورژوازی قرار داره. مثلا شما حزب سبزای آلمان به شدت به اصطلاح تولرانسش انعطافش به شدت کمتره از مثلا همون حزب آلترناتیو برای چیز. من فرانسه رو نمیدونم ولی مقایسه بخوام بکنم فکر میکنم ماری لوپن در مقابل مثلا آنالینا بیربوک یه آدم بسیار منطفیه. تصور من اینجوریه، حالا نمیخوام حتما بگم ولی حتی اینو بعید نمیدونم که اونا از اینا منطفتر باشن. خب یه چنین چیزیه، یعنی یه به اصطلاح حقانیتی رو تو اینا تو این چیزشون میبینی. خب فقط اینا هستن که با اطمینان کامل، با اعتماد به نفس کامل، از رزمترین و کثیفترین و جنایتکارترین آدم هم دفاع میکنن، چون به خودشون اطمینان رو دارن که ما چیزیم، ما پروگرسیف هستیم، ما پروگرسیف هستیم و مسئله نیست. یعنی این تیپیه. استنباط من اینه که ما به یه نوع جدیدی، یه چیز جدیدی مواجه هستیم که این فرق میکنه با اون قبلیه و همین هم خطرناکش میکنه. چه شوخی نیست، شما با اون قبلیه رو مثلا شما احزاب مثلا فرانسه که بودن، خب بالاخره لوموند و نمیدونم فیگارو و اینا همه در مقابلشون وای میستادن دیگه. یعنی در فرانسه بخوایم نگاه بکنیم، یا در مثلا ایتالیا کوریر دلا سرا، نمام چیزهای بزرگ این تیپی، رسانه‌های این تیپی در مقابل اونا وای میستادن، من مقابل مثلا فصل گرایشات لگانورد و غیره اینا. در آلمان هم به همین ترتیبش میگل و دیت سایت و فرانکفورت آلمانی و اینا وای میستادن در مقابلشون. ولی الان در آلمان خود همین روزنامه های این تیپی هن، خود همین هایی که یه زمانی پرچمدار مثلا لیبرالیسم و تولرانس و این حرفا بودن، این تیپی هن. اینه که یه مقداری برنظر من متفاوته. من چیزی که بهم فکر میکنم، یعنی چیزی که متوجه شدم، هنوز خیلی بیشتر مثلا دقت اونجوری نداشتم ولی مشاهده یکی تو این مدت خودم داشتم، اینه که ما مثلا فرض کنید شما الان برید به تو آمریکا، این رو من مشاهده کردم بیشتر در آمریکا، وقتی شما نگاه میکنید تو این قضیه، موضع مثلا فرض کن زیروهجی که به اصطلاح لیبرتاریانه و غیر و این حرفا، موضع این اون وقت، یعنی اینا کسایی هستند که به اصطلاح گرایششون به سمت طرفداری از ترامپ و اینا بود، خب اون تیپی بودن، یعنی خلاف این گلوبالیست ها و اینا بودن، اینها اون وقت تقریبا میشه گفت دقیقا همون موضعی رو دارن که الکساندریا اوکازیو کورتز و نمیدونم پروگرسیو های چپ داخل حزب دموکرات دارن. یعنی امکان، من نمیدونم، میگم مشاهده است، امکان این هست که مثلا از دل این اون وقت یه چیز جدیدی شکل بگیره، یه چیز جدیدی شکل بگیره که این خطرناک اون وقت، چون قبلی ها به نظر من به عنوان یه پدیده به اصطلاح یه پدیده داخل سیاسی سنگین وزندار بودن، ولی اونا مسلط نشدن تو جامعه تو اروپا، اینا مسلط نشدن، حتی در خود انگلستان هم، در خود انگلستان هم شما بخواید نگاه بکنید به اصطلاح سلطه اونها شاید به اون اندازه چیز نبود که تحولی که در داخل خود حزب لیبر انجام گرفت و اون گرایش دستراسی وحشتناک تو لیبر برای زدن جرمی کوربین شکل گرفت. یعنی ایناست، میگم فعلا اینا مشاهداته، هنوز بیشتر از اینم نمیتونم چیزی راجبش بگم. با این حال ممنون. خب من چیکار کنم رفیق، یکی دو تا چیز دارم.
من در تایید صحبتات فقط اینو بگم، مشاهدات خودم، واقعیت اینه که همونطور که گفتی نماینده حزب آلترناتیو برای آلمان توی پارلمان آلمان صحبت کرد و خواهان تنش زدایی بود با روسیه و اینکه توضیح میداد که چه روندی طی کرده که روسیه رو به اینجا رسونده که وارد این پروسه بشه، وارد جنگ بشه، و منتقد بود در واقع. و ضمن اینکه اینجا و اونجا نمایندگانی از این حزب آلترناتیو برای آلمان که در واقع به اصطلاح حزب راست هست و دست راستی و متهم به فاشیسم بوده از سوی جریانات چپ و سبز و لیبرال آلمان طی سالهای گذشته، این حزب نمایندگانی از این تا به حال مخالفتشون رو با ممنوع کردن مدیایی که در واقع اخبار مربوط به روسیه و اینا رو میزنن و در مقابل این اخبار اینور هستن، پروپاگاندای غرب، حتی اعلام کردن. اینکه چه پروسه‌ای طی بکنه این تحولی که ازش صحبت میشه در مورد شکل گیری فارش، این شکل بندی احزاب چه تغییری بکنه که چی از توش در بیاد به عنوان یک گرایش فاشیستی، اون بحثی که بر بازه و داره تحولاتش رو طی میکنه. ولی واقعیت قضیه الان نماینده حزب لیبرال آزاد، اون رهبر حزب لیبرال آزاد یا سبز و غیره، بسیار تهاجمی تر و برخورد میکنن و در محدود کردن به اصطلاح و سرکوب صدای مخالف خیلی شدید وقیحانه تر و شدیدتر برخورد میکنن تا این احزابی که رفیقمون اشاره کرد. این یک معجون عجیبیه که داره تحولات خودش رو طی میکنه و از اینجا اتفاقا شروع شده، آره، از همین احزابی که یک زمانی مدعی مبارزه با فاشیسم و غیره بودن. من گفتم که این تکمیلی رو بیان کنم، ادامه بده بهمن جان، اگر سوالی چیزی دریافت کردی ادامه بده.
ولی یکی دو تا چیز دیگه اومده. خب این اومده که رفیقی نوشتن که با توجه به اینکه بحث رو با پرداختن به وضعیت اقتصادی یا بهتر بگوییم امکانات اقتصادی و سیاست‌های مالی روسیه در مواجهه با قدرت‌های غربی شروع کردید، خوب است تا حدی درباره شرایط و واقعیت اقتصاد سیاسی اروپای زمان عروج نازیسم صحبت کنید، مخصوصا که این گذار از لیبرالیسم به فاشیسم و بالعکس در هر دوبار به شکل تراژیک اتفاق می‌افتد. شاید برخلاف اون گفتی ویژه می تاریخ اول که تاریخ اول به شکل تراژدی و سپس کمدی اتفاق می افتد. یعنی چه عروج نازیسم هیتلری و چه فاشیسم در حال نضج غرب کنونی؟ خب رفیق این یه بحث مفصلی میشه دیگه، یعنی اگه بخوایم وارد اون بحث بشیم که شرایط عروج، چون ما قبلا در این مورد یه صحبتایی داشتیم، چون خود این یه بحث مفصلیه. خب به طور کلی خب دو تا گرایش اصلی هست توی مباحث مارکسیستی. خب یکیش به اصطلاح از زاویه نمیدونم خطر عروج به اصطلاح جنبش کارگری و کمونیسم فاشیسم رو توضیح میده، و یکی دیگه‌اش به اصطلاح از فاشیسم رو نتیجه شکست جنبش کارگری میدونه، و بحثی که اون وقت بعد گرامشی اون وقت میام مثلا یه جور دیگه میبینه. میگم قبلا این رو ما یه بحثی داشتیم، اگه قرار باشه حالا لازم باشه که شاید بعدا این بحث رو بکنیم، چون بحث مفصلی از حد دیگه به اصطلاح چیز کوچولوی چند دقیقی فراتر میده. امیدوارم اینو تفاهم داشته باشید. این رفیق یه چیز دیگه هم نوشته در رابطه با 8 مارس. خب نوشته که این از یکی از اندیشمندان مارکسیست، اینک عطیه دمیدن در تبل تاریخ تنها از آن متفکری است که میداند در صورت پیروزی دشمن حتی به استخوان مردگان هم رحم نخواهند کرد. نمونهش همین 8 مارس اساسا چنان مصادره شده که بیشتر به عنوان چیزی مثل ولنتاین شده در اثر این مصادره، صرفاً از شدت زننده بودن برخورد کنونی با این روز بزرگ که اساساً دستاوردی کمونیستی است این را عنوان کردم. اینم نکته دیگه که در رابطه 8 مارس این دفعه مطرح کردن. دو تا چیز دیگه هم هست وحید جان، اگه اجازه بدید این را هم چیز بکنیم. اینا
خواهش می‌کنم. بخوام
یکی نوشتن که رفیقی در رابطه بنت، سفر بنت نوشته بودن، یه توضیح دیگه هم اضافه کردن، نوشتن که یکی دیگه از ملاحظات سفر بنت و مجمع دنیپر، نگرانی اونا از این بود که با تضعیف گردانهای آزوف دیریازود وحشت زده به دنباس حمله کنن و به سیاست قدیمی نازیهای آلمان یعنی نابودی یهودی ها و کمونیست ها در دنباس دست بزنن. حمله ای که قرار بود در روز 8 مارس شروع بشه و جمهوری های دنباس در موردش هشدار داده بودن در همین رابطه بود. خب ببینم یه توضیحی دیگه، حالا من البته زیاد نمیفهمم این رو که تضعیف گردانهای آزوف بعد چجوری حمله کنن، من اینو زیاد متوجه نشدم. حالا نمیدونم اگه رفیق خواستن بیشتر توضیح بدن اینا، یعنی که اونا ترسیدن که گردانهای آزوف مثلا حمله کنن، با تضعیف دولت گردانهای آزوف حمله کنن یا چی بوده، من نمیدونم. به هر صورت رفیقی دیگه ای نوشتن که در راستای سوال اون رفیق در خصوص نقش اسرائیل، امروز خبری اومده که آذربایجان به منطقه‌ای در آرتساخ حملات محدودی داشته. با توجه به موضع رسمی علیوف در خصوص مناقشه جاری که مجموعه به نفع روسیه بوده، این حملات چقدر میتواند در ارتباط با دیدار ناموفق بنت و پوتین ارزیابی شود؟ سوال دیگر این که اگر تضمین‌های مطلوب ایران حاصل نشود و توافق اتمی به نتیجه نرسد، قاعدتا ایران باید در بلوک روسیه و چین جای خود را بیابد. در این حالت با توجه به رابطه روسیه و اسرائیل، مناسبات ایران و اسرائیل به سه سمتی میل می‌کند. ببینید رفیق، اولا خبر این چیز جالب بود، خبر مثلا حمله آذربایجان به منطقه‌ای در آرتساخ ارمنستان، این جالبه، این ماجرا اطلاع نداشتم ازش. فقط یه چیزی رو بگم و اونم اینه که این سفر به اصطلاح علیوف به مسکو یک روز بعد از اون چیز، بعد از به اصطلاح به رسمیت شناختن جمهوری های دوقلوی دنباس، نشون داد که علیوف رو نباید دست کم گرفت، یعنی یه سیاست نداری که بلد بازی کنه توی اشل بزرگ. یه کشور کوچیکی رو نمایندگی میکنه ولی بلد تو اشل بزرگ بازی کنه. اینکه چقدر میتونه به اصطلاح تو این اشل بزرگ خوب بازی کنه هنوز معلوم نیست، ولی در اینکه بلد بودنه و جسارتش رو داره، این سفر نشون داد که جسارتش هم داره. اما چقدر میتونه در ارتباط با دیدار ناموفق بنت و پوتین ارزیابی بشه، نمیدونم. من اتفاقا بعد از اینکه به اصطلاح علیوف رفت مسکو، سوالی که همون موقع تو ذهن خودم مطرح شد این بود که تکلیف اسرائیل چی میشه پس، یعنی اگر این رفته اونجا، یعنی همین سوالی که شما مطرح کردید الان به خصوص قسمت دوم سوالتون، که اگر قرار باشه به اصطلاح ایران جای خودش رو تو اون مثلث پیدا بکنه، تکلیف رابطه با اسرائیل چی میشه از جانب به اصطلاح روسیه، و اگر قرار باشه این وسط این قطبندی به اصطلاح تشدید بشه، وضعیت به اصطلاح آذربایجان چی میشه بعد از اون دیدار؟ اتفاقا من داشتم به این فکر میکردم، جوابی هم براش ندارم راستش. یعنی من فکر میکنم ما الان دوره ای هستیم که سوال های خیلی زیادی برامون طرح میشه، ولی فکر میکنم بعضی از این جواب ها رو فقط در ادامه میشه دید، چون حقیقتا یه معادله بسیار بسیار چندین وجهی، یعنی این وضعیت سیاسی الان این تیپیه، چندین وجهیه، یعنی همه چیز در حال تغییر، همه چیز و در حال به اصطلاح گذاره و به شدت دشواره که به اصطلاح بشه به این جزئیات جواب داد. اما در مورد اون سوال دوم که اگه تضمین‌های مطلوب ایران حاصل نشه و توافق اتمی به نتیجه نرسه، ببینید این که قاعدتا ایران باید در بلوک روسیه و چین جای خود را بیابد، این اصلا منطقا اینجوریه، درسته. یعنی به نظر من ایران الان تو موقعیتیه که راحت، یعنی به راحتی میتونن هیچ توافقی با آمریکا نکنن، یعنی اصلا چیز نیست، هیچ مشکلی نیست. یعنی الان به خصوص با تغییراتی که توی سیز داره میشه، توی به اصطلاح روسیه داره میشه، و اینا به راحتی میتونن اصلا تحریم پریم اینا رو همه راحت پشتر بذارن، اصلا مسئله نیست دیگه. سیستم مالی هم، پرداخت مالی هم که داره درست میشه، FATF هم که عضو نشدن، خب اصلا بهتر، یعنی اون چیزی که اون آرایشی که تو اون نظم جهانی به اصطلاح باعث میشد که به اصطلاح آمریکا بتونه یا غرب بتونه به همه چی تسلط داشته باشه به هم ریخته دیگه. این اما غایتا باید این کارو بکنه، غایتا باید راحت بره و به اصطلاح اونجا جای خودشو پیدا کنه. و ایران اتفاقا یکی از ملاحظاتی که یک نفر این رو مطرح کرده بود و ملاحظه بسیار درستی رو مطرح کرده بود، بسیار تیز مطرح کرده بود، گفته بود تو این نظم جدید جهانی که داره شکل میگیره، خب از اون زاویه مثلا همون چند قطبی و اینا، نقش ایران فقط تو این نیست که یک کشور 80 میلیونی مثلا فرض کن قویه تو خاورمیانه یا چی و اینا، یه چیز دیگه، یه نقش دیگه ای رو برای ایران دیده بود که نکته مهمیه، نکته جالبی هم هست. گفته بود ببینید اون طرف شما چین رو دارید، این چین کنفوسیوسیه، بعد این طرف شما روسیه رو دارید، یه تمدن به اصطلاح تمدن کنزرواتیف و ارتدوکسه، درست؟ و شما اون وقت با ایران نیروی رو دارید که چیه؟ نیروی رو دارید که اون به اصطلاح تو این چیز سگانه اون وقت یه چیز اسلامی رو میاره توش، المنت اسلامی رو میاره، یعنی اون تنوعی که توی جهان هست، یعنی از این زاویه به اصطلاح تنوعی که این با خودش میاره تو اون مثلث سگانه، خب در واقع اون چون اینا بحثای تمدنی میکنن، الان خیلی ها بحثای تمدنی میکنن دیگه، از این زاویه خب المنتی هم هست که نمیشه نادیده گرفت. خب درسته که به اصطلاح مبنای تحلیل نیست تو اینا، ولی به هر صورت اینا قوام میده به ائتلافا، به این چیزا قوام میده. شما نگاه کنید مثلا الان همین الان نگاه کنید در صربستان مثلا به شدت دارن از روسیه حمایت میکنن، همون وابستگی های تمدنی و ایناست که تأثیر میذاره. و حالا منتها این که رابطه روسیه و اسرائیل، یعنی مناسبات ایران و اسرائیل به چه سمتی میل میکنه، به نظر من هر دو، یعنی این احتمالش هست که هر دو یه جورایی اون پشت خودشون نگه دارن و روسیه هم وسط هست دیگه، اینا هم هر کدومشون رابطه ویژه جداگانه خودشون رو با روسیه خواهند داشت. و جدال بین ایران و اسرائیل، تو این جدال ایران تو موضع چیزه، از نظر استراتژیک تو موضع برتره، تو موضع برتره حقیقتا. اسرائیل تو موضع بسیار 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 ضعیفی از نظر استراتژیک، یعنی الان دیگه بعد از این قضایایی که برای آمریکا داره پیش میاد، اسرائیل در خاورمیانه در یک محیط بسیار بسیار خصمانه به سر میبره و آینده بسیار تیره‌ای در انتظارشه. به نظر من ایران با حوصله تمام، یعنی اینو ما دیدیم، این جمهوری اسلامی این داره، این صبر استراتژیکو داره، خب حقیقتا داره این رو، و به نظرم با حوصله تمام میشینه و زیاد چیز نمیکنه، زیاد شلوغش نمیکنه که حتما من بعد اسرائیل بزنم داغون کنم اینا، و میذاره که به اصطلاح روال امور خودش برن جلو و با اون جلو رفتن اون وقت این کارو میکنه. اینکه اسرائیل تو این وضعیت چه خواهد کرد اون یه سوال دیگه است، چون اون مهمه، ایران نه، ولی اون مهمه، اونه که باید واکنش نشون بده. اگر این مثلث حقیقتا شکل بگیره، اسرائیل وارد وضعیت بسیار دشواری خواهد شد و باید واکنش نشون بده. ممکنه این واکنش رو اون فقط از طریق ترکیه نشون بده، ترکیه و عربستان که نه کمتر، ولی ترکیه ممکنه این کارو بکنه. نمیدونم، بسواد اینا چیزایی که باید دید دیگه. یه چیز دیگه هم اومده، بایی جان اینم بخونم دیگه ها،
بفرمایید. ولی خواهش می‌کنم دیگه به هر حال سوالات آخر باشه رفقا، چون داریم بازم به مرز 3 ساعت نزدیک میشیم، دیر وقته، باید رفقا برن استراحت کنن. باشه به هر حال بفرمایید، سوالاتی که تا به حال هست داره بخونم.
نوشتن که لطفا در این مورد توضیح بدین، اولا سلام، متقابلا سلام رفیق عزیز، لطفا در این مورد توضیح بدین که چرا علارغم شواهد و مدارک موجود مبنی بر رابطه لیبرالیسم و فاشیسم که شما هم در بحث اشاره کردید، علت این که فاشیستا حزب خودشون رو به اسم ناسیونال سوسیالیسم نامگذاری کردن چه بوده، یعنی چه از لحاظ تاریخی، یعنی از لحاظ تاریخی دلیل انتساب این جریان به سوسیالیسم چه توجیهی داشته. سپاس. ببینید ما اینو قبلا تو چیزهای قبلی این بحثو داشتیم که چیه. ببینید تا جایی که به هم به فاشیسم ایتالیا برمیگرده و هم به نازیسم آلمان برمیگرده، هر دوی اینها تا جایی که به مناسبات بین کار و سرمایه مربوط بود، اینا هر دوشون به شدت طرفدار به اصطلاح آزادی سرمایه بودن. یعنی تو این مسئله هر دوشون یه چنین چیزی رو دنبال میکردن، یه همچین سیاستی رو دنبال میکردن، برخلاف اون چیزی که معروف شده. اینا خب هر دوشون به این متحد بودن. اون چیزی هم که گفتیم از به اصطلاح میزس، خب میزس لیبراله دیگه، میزس یه لیبرال طرفدار بازار آزاد و غیره و اینا، و تصادفی هم نیست که چرا مثلا از اون فاشیسم رو به عنوان نجات میدونه، برای اینکه بنیان به اصطلاح آزادی سرمایه و بازار آزاد رو هر دو اینا بهش وفادار بودن، یعنی متحد بودن. دخالتگری توی مثلا دولتیشون اون وقت در اثر اجبار بود. حالا تفاوت‌های بین این دوتا هم هست که حالا اونا سیاست کاری نداریم اینا. اما اینکه چرا به اسم ناسیونال سوسیالیسم چیز کردن، خب اون دوره ببینید ما فکر میکنم اونجا تو این اون موقعیتی که ما از دهه مثلا 20 و 30 بود، خب تو اون موقعیت ویژه تقابل با کمونیسم با سوسیالیسم حقیقتا یه جنبه فرا کشوری داشت. یعنی ما با یه چیزی طرف بودیم، با یه چیز جهانی طرف بودیم. ما خب یه بولشویزمی طرف بودیم که اصلا خطر اصلی بسیار اون بود و جاذبه اصلی هم اون بود. یعنی شما اون موقع نمیتونستی به اسم بازار آزاد نمیتونستی نیرو جمع کنی. یعنی اینطوری نبود که به اسم بازار آزاد و این چیزا مثلا نیرو جذب کنی. با نام سوسیالیسم باید نیرو جذب میکردی، غیر از این امکان پذیر نبود. هژمونی سوسیالیسم انقدر قوی بود توی توده مردم، و شما اگه میخواستی همچین کاری رو بکنی، میگم به نظر من این چیز تاریخی رو داره، این مثلا اون یعنی اون شرایط ویژه تاریخی اینو باعث شده. بعدن یعنی رفیقی که الان گفت 10 سال گذشته مثلا این گرایش فاشیستی رشد کرده، خب ما تو این 10 سال گذشته اتفاقا یکی از چیزایی که دیدیم فقدان همین جنبه سوسیالیستی بود، که اصلا لگانورد نمیدونم همه اینا دیگه این جنبه سوسیالیستی نبود. با ترامپ قضیه عوض شده مقداری. خب با ترامپ عوض شد به این معنا که ورکینگ کلاس اومد، ادبیات ورکینگ کلاس اومد. شما بحث‌های استیو بنن گوش میکنید تمام پر از مثلا ورکینگ کلاسه، ورکینگ کلاس، ورکینگ کلاس، یعنی طبقه کارگر، طبقه کارگر. این اومد ولی هنوز سوسیالیسم نیست، اتفاقا آنتی سوسیالیسمه، به شدت آنتی سوسیالیسته، به شدت آنتی سوسیالیسته. یعنی اینقدر آنتی سوسیالیستی که اوباما رو میگن کمونیست، بعد بایدن میگن کمونیست، همینا رو میگن کمونیست دیگه، داووس و اصلا جورج سوروس و همینا رو میگن کمونیست، به شدت این تیپی ان. خب به همین خاطر هم اصلا میگم این چیزی که الان هست فرق میکنه، چون این چیزی که الان هست اون وقت که الان تو غرب الان داره به اصطلاح این گرایش این جامعه رو اصلا داره یه حالت فاشیستی بهش میده، یه حالت شبه فاشیستی بهش میده، حالا مثل اختناق یه همچین حالت اختناقی بهش میده، اتفاقا سوسیالیستیه. یعنی تو غالب و این حرفا سوسیالیستیه، چون دقت کنید الان خب حزب سوسیال دموکرات آلمانه، خب صدر اعظم، و در آمریکا هم به همین ترتیب. یعنی در آمریکا هم بایدن و حزب دموکرات و اینا و اون به خصوص اون جناح چپش که دیگه اصلا به شدت چیزتر هم هست، توی ریتوریکش از سوسیالیسم بیشتر هم استفاده میکنه، و اینا الان در رأس این چیزن. ممکنه میگم ترکیب جدیدی به وجود بیاد که نمیدونیم، ما نمیدونیم چی هست و چه خواهد بود اینا، ولی به هر صورت من فکر میکنم اون ماجرا یه چیز داشت، یه زمینه تاریخی داشت. رفیقی نوشتن که سکه خصوصی سازی اولین بار در آلمان نازی ضرب شد. بله این درسته، خصوصی سازی اینجوری اون موقع خیلی رسول یارو بود، چون اصلا میگم هیتلر خودش خیلی طرفدار این قضیه بود. البته یه نکته‌ای هم در رابطه با بحث مطرح شد قبلا که این الان یه شانسی میده به چیز، شانسی میده به کمونیسم و این حرفا. راستش به نظر من تا جایی که به این ور قضیه برمیگرده، به این وجه قضیه، یعنی تو خود غرب برمیگرده، من خوشبین نیستم که در اینجا مثلا شانسی به کمونیسم بده این حرفا. ببینید ما 10 سال پیش 2008 11 سال پیش ما یه بحثی داشتیم، یه گفتگویی داشتیم با یه شبکه تلویزیونی، اونجا صحبت این شد که بحران بود و بحران اقتصادی بود و این حرفا. اونجا ما این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم ممکنه کینزیانیسم عروج بکنه، یه کینزیانیسم جدیدی عروج بکنه. این کینزیانیسم جدید، اون موقع ما این بحث رو مطرح کردیم، این کینزیانیسم جدیدی که ممکنه عروج بکنه به شدت خطرناک خواهد بود، چون این کینزیانیسم رو شما دیگه مثل بعد از جنگ جهانی دوم نیست که یه دوره رونقی باشه بر اساس و با اون بسیار ثروتی که از اونجا تو انباش به دست میاد و این حرفا بتونی این کارو بکنی، بتونی مثلا یه دولت رفاهی درست کنی و یه درجه مثلا فرض کن از مثلا تقویت تقاضا رو مثلا دنبال بکنی و بری جلو. و این خطرناک خواهد بود برای اینکه بودجه مثلا این اقدامات مثلا رفاهی، این بودجه رو باید یه جور دیگه تعیین کرد و اون بودجه اون وقت از طریق جنگ و اینا خواهد بود. یعنی چیزی بود که ما اون موقع فکر می‌کردیم که یک کینزیانیسم جدید شکل بگیره میره به سمت اینکه جنگ طلب باشه و همین اتفاق هم افتاد. یعنی وقتی نگاه می‌کنیم ترامپ بین همه رئیس جمهورهای آمریکا صلح طلب‌ترینشون بود، یعنی تمام این سالا که نگاه بکنیم با همه چیزش. اینه که من زیاد خوشبین نیستم، نمیدونم خوشبین نیستم، ولی به این که در غرب به اصطلاح این اتفاق بیفته، خب نشانه‌های ضعیفی ما داریم می‌بینیم در غرب از این چیز، که از جمله نشانه‌های ضعیفی که من یکی از چیزایی که من امشب تو این فرصت دیگه نکردم دنبال کنم، مثلا توی بخشی از به اصطلاح چیزای چپ با داریم می‌بینیم که موزیگیری‌ها داره یواش یواش عوض میشه، مثلا فرض کن در حتی در مونتیویو مثلا یه موزیگیری‌ها یه متفاوتی داره میاد که بهتره از چیزای قبلی، ولی اینا خیلی ضعیفه به نظر من. من فکر می‌کنم اون تأثیر جهانی، یعنی شکست این قضایا اون وقت، یعنی این طرف قضیه تو این جدال، این شکستش اون وقت باز می‌کنه اون امکانات رو. بعد دیگه یه چیزی هم اومده در مورد توضیحاتی در مورد حملات گردانهای آزوف و این حرفا، خب که احتمالاً فاشیستا حملاتی انتحاری با جنگجویان النصرت که به تازگی وارد اوکراین شدن، خب اینا اخبار زیاده دیگه، امیدوارم رفیق تفاهم داشته باشی که وارد خیلی اینا دیگه وارد بحثش نشید، ما چون این اخبار زیاده الان، ما از این چیزا زیاد می‌بینیم. بسیار عالی، من هیچ صحبت دیگه ای نیست رفیق وحید، دیگه بحث دیگه ای نیست، مگه چیزی نیست که من همینجا از همه رفقای عزیز خداحافظی کنم و خیلی خوب بود این صحبتایی که شد و بحثایی که شد و اینا، یکمی دیر بود ولی خب خیلی خوب بود. خیلی ممنون و امیدوارم به هر صورت بحث مفیدی بوده باشه و احتمالاً تا 2-3 روز دیگه اون بحث مربوط به مسئله دستمزد و مارکسیسم و مسئله دستمزد و اینا رو تا 2-3 روز دیگه اون بحث رو بتونیم ارائه بدیم، شاید هم تو 2 جلسه اینا دیگه. همین، خیلی ممنون، شب شما خوش.
همان جان اگر اجازه بدید این توضیح هم من بدم در رابطه با همین، در تکمیل صحبت‌ها در رابطه با همین حزب ناسیونال سوسیالیست که خب از نظر تاریخی چی بود. در واقع ماجرا از این قرار بود که یک بعد از سرکوب به اصطلاح کمونیست‌ها در آلمان بعد از جنگ جهانی اول، یک حزبی به نام حزب کارگران شکل گرفته بود که خودش رو سوسیالیست معرفی میکرد و با حتی حزب کارگران سوسیالیست نامیده میشد و اینها، و این حزب
ضمن اینکه ضد بولشویسم بود و رادیکال نبود به لحاظ طبقاتی، ولی خواهان رفاه اجتماعی و به اصطلاح رفرم‌های به نفع طبقات پایین بود. دولت وایمار که به هر حال به این حزب هم مشکوک بود و هنوز توی حزب بعضی از بحث‌های رادیکال هم وارد می‌شد، جایی بود، محفلی بود برای اینکه به اصطلاح عناصری از بحث‌های مارکسیستی اینا وارد بشه، در این حزب جاسوسانی رو می‌فرستاد دولت وایمار که یکی از این جاسوسایی که تو این حزب فرستاده شد هیتلر بود، شخص هیتلر. بعد از یه مدت هیتلر در واقع به یه نوعی تونست اتوریتی خود پیدا بکنه تو این حزب و جایگاه پیدا بکنه، جریانات رادیکال به اصطلاح متمایل به مارکسیسم و اینها رو در واقع بیرون انداختن، حذف شدن. حالا تاریخ دقیقش به هر حال میشه در آورد و به تدریج این حزب شد پایه‌ای برای فعالیت‌هایی که تبدیل به این حزب تغییر نام داد تا یه مراحلی تو چند مرحله تا نهایتاً به حزب در واقع ناسیونال سوسیالیست تبدیل شد. این تاریخی است که از اونجا بیرون میاد، از این چیز بیاد که یکم از نظر تاریخی فقط توضیحات این مربوط من گفتم در تکمیل مبحث بده.
رئی جان اجازه بده این بحث خیلی خیلی بحث مفصلیه، بالاخره بخوایم واردش بشیم، چون بالاخره یه جنبه آنتی کاپیتالیستی توی چیزشون بود، خب توی تبلیغاتشون بود علیه سرمایه مالی اینا، بحث مفصلیه، میگم یه وقتی شاید حالا چیز بشه. منتها من یه مشکل دیگه پیش اومد رفیق وحید، یک رفیقی یه سوالی رو کرده بود اول همه، خب که من اصلا این سوال اصلا چیز بود، اولین سوالی بود که اومد. خب این اجازه بدیم من بخونم یه کوتاه بگم این رو، من دیگه از چیزم افتاده بود، از قلمم افتاده بود در واقع. نوشته بودن که رقابت اقتصادی روسیه با آمریکا و ناتو زمانی آزادی بخش میتواند باشد که سوسیالیستی باشد. رقابت لیبرالیسم یا نولیبرالیسم با همه تنوعی که داشته باشند سرمایه‌داری است و آزادی بخش نیست. از این نقطه من فکر میکنم درسته، کاملا درسته، و کسی هم نگفته که این آزادی بخش است اینا، مثلا کاملا درسته این بحث، یعنی مشکل تو این نیست. مشکل یعنی روش برخورد باید این باشه که این جدال چه فرصتهایی چه شکافهایی رو باز میکنه و چه فرصتهایی رو ایجاد میکنه، آیا یه همچین فرصتهایی ایجاد میکنه یا نه. به نظر من و به نظر ما این شکاف این فرصتهای جدیدی رو ایجاد میکنه که در شرایط فقدان این شکاف ما نداشتیم، یعنی در شرایط سلطه بلا منازعه به اصطلاح سرمایه‌داری غربی به تحت رهبری ناتو و آمریکا ما یه همچی چیزی رو نداشتیم. مسئله اینه، اگر نه خود اون رقابت معلومه اصلا آزادی بخش نیست، کاملا درسته، مشکل سر این نیست اصلا، ولی این رو ایجاد میکنه به خصوص با تضعیف این چیز مسلط، این رو ایجاد میکنه. این روش برخورد ما بوده دیگه، همین دیگه. وای جان من دیگه
خسته نباشید، آقای عزیزم خسته نباشید، به هر حال امیدوارم شب و روز خوبی در پیش داشته باشید و سالم و سرحال باشید. جلسه رو همینجا ختمش میکنیم دیگه، قربان شما.